صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
خورشید فرو می رود. نوشته رضا جابر انصاری. سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد آقالو، احمد گنجی، ژاله اولوف، رضا عمرانی، علی زرینی، رازیه مومیوند، رامین پوریمان، مهین فردنوا، بهروز مسروقی، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، احمد شمس آصف. کارگردان محمد عمرانی. مشاور کارگردان سیامک وکیلی طباطبایی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
یزدان پاک، ای اهورامزدای بزرگ، این زال زر پسر سام نریمان است که در برابر تو زانوی خواهش به زمین کوفته است. ای اهورامزد یکتا و ای یزدان بی همتا، سخنان دردمندانی مرا بشنو. این زن جوان است و نازک و ناتوان و تا به توان او در برابر این درد بزرگ خورد و ناچیز. اهورامزد دودمان زال با سرانگشت دانایی و توانایی تو در پهنه زندگی جان ز جانان گرفت. اهورایی تو را شاید و بندگی مرا باید. این زن با آن کودک اندرونش را از برابر چنگال مرگ دور کن. تو خود آگاهی که کاشتی این کودک دلخواست پیران سری زال نیست. زنیست جوان که در نبردی اسیر و به همسری پای به خانه من گذاشته است و اینک این آرزوی اوست از داشتن فرزندی از تبار سام نریوان، که داشتن فرزند مردان زنان جوان را نیوشیدن پیام‌های اهورایی توست. آفریدگارا، درد این زن کم کن و جان تازه بخشیده به کودکش را به زود هنگام از اون مستان. چه روزگار نژندیست؟ مگر تو اکنون در سرای زار نوزادی پای به پهنه زندگی نگذاشته است که این چنین همه درمانده و زار گشتید؟ پس چه میکنند این مامایان یا و سرای پرگو؟
پدر جان، چرا چنین خود را آشفته و پریشان میکنید؟ بردباری هموار زیبنده رفتار و کردار زال بوده است. اینک این بیتابی و پریشانی از چیست؟
دو شبانه روز است که این زن جوان به درد آه ناله کرده و به خود میپیچد. ناله های جگرخراش جانسوز او مرا به سطوح آورده.
نگران نباشید پدر، زواره را از پی پزشکی چیر دست فرستاده ایم که به زودی از راه خواهند رسید.
رودابه، مادرت کجاست؟
اینجا هستم همسرم.
رودابه گران ماهای من، پس چرا این چنینی؟ این جوان ناتوان تا کی باید با این درد سنگین پنجه در پنجه باشد؟
جای هیچ نگرانی نیست زال.
چگونه نگران نباشم بانوی بزرگوار سرای زال؟ چگونه نگران نباشم؟ این فریادهای دردارو جان مرا میکاهد.
نوزادیست بسیار درشت و تنومند، همچون کودکی که دریدن شکم مادرش تنها راه بیرون کشیدن اوست.
آره، دریدن شکم، کاری که از دیرباز در این سرزمین انجام میدادند. نمیدانم پس چرا تا کنون دست روی دست گذاشتند.
رستم؟
بله مادر.
پس کجا ماند این پزشکی که خواسته بودیم؟
زواره را به سوی او فرستادم، آمدنشان نزدیک است.
زال؟
هم
این نمایش بیتابی و پریشانی که به راه انداخته ای؟ از برای نوزاد است یا مادر نوزاد؟
رودابه، این گونه سخن مگوی که من دیگر باور رشک بردن تو را ندارم.
رشک بردن؟ رودابه مادر رستم رشک میبرد، آن هم به کنیزکی اسیر.
شاید مادر تو نیز در برابر نمایش بیتابی من آهنگ نمایش رشک خود را دارد.
هیچ کدام. سخن بر سر پریشانی و کردار ناخوشایند پدر توست. هنگامی که او با این کهنسالی چون این رفتاری پیشه کند، از آن زن جوان و نازک و ناتوان چگونه میتوان تا باوردن در برابر این درد سخت را چشم داشت؟
پدر، به گمانم مادر درست میگوید.
چون همیشه. بر من ببخش همسر بزرگوارم، پیران سلی و کهولت سن خرد را در من دستخوش پریشانی کرده است.
این سخن چیست که میگویی پدر؟ روشنایی خرد همواره بر تاروک رفتار و کردار زال زر تابناک است. سخن مادر هشداری است بر توان این مادر جوان، چرا که پریشانی شما بر پریشانی روان او نیز میافزاید.
چون این است که رستم میگوید،
رودی که این کنیزک مینوازد به راستی که بی همداست. او همواره مایه شادی و شادمانی ما بوده است. شایسته است که همگی برای تندرستی او دست نیاز بر آسمان برداریم و از اهورای بزرگ گذار بیگزند او از این سخت راه را بخواهیم. مهربانی های هور مزد یکتا هماره یار و پشتیبان دودمان ما بوده است. برای سپاسگزاری از او قربانی بسیار باید که پیش کش نمود.
آری بسرم، چنانچه این زن مرا فرزندی دیگر و تو را خواهر یا برادر بی درد و تنومند آورد، از خیل گاوان و گوسپندان من در پیشگاه اورامزدای بزرگ خونها روان کن. باشد که چون گذشته یاری خود را به فرزندان سام دلیر ارزانی بدارد.
این هم زواره با پزشک به این سو می آید.
برو پسرم، برو و پزشک را یک راست به سرای بیمار ببر. گاه تنگیست، مگذار به این سو بیاید، گاه تنگیست.
چشم بدر، شما آرام باشید. با من همراه نمی شوید مادر؟
چرا پسرم، بروی.
بروی مادر.
پسرم چرا برگشتی؟
این همه نگرانی شما بیهوده است پدر، کمی آرام باشی.
چه شد؟ چرا آمدی؟
پزشک درون سراچه رفته و کار خود را آغاز نموده.
تو چرا نماندی؟
چه میگویی پدر؟ من در آنجا به چه کار می آمدم؟ مادرم همراه ندیمگان پزشک را یاری می کنن.
پس سواره؟
او بیرون سرای چشم راه ایستاده تا چنانچه به چیزی نیاز بود در دم فراهم آورد. هرچند که او بیشتر گوش به شنیدن آوای از نوزاد سپرده است تا شتابان برای دادن مژده و دریافت مژدگانی از شما به این سو بیاید.
رستم.
بله پدر.
آیا تو در دل مرا ریشخند میکنی؟
ریشخند؟ چرا ریشخند پدر؟ برای چه؟
که این چونین چون جوانی نورسته و شوی خام و فرزان ندیده، صدای زنگ بیتابی هم سراسر زابلستان را پر کرده است.
هرگز پدر، هرگز. این چه گمانیست که در سر پرورانده ای؟ این حال خوشیست همراه با شوریدگی درون که هر پدر چشم به راه فرزند دچار آن می شود. حالی که نه پیر می شناسد نه جوان.
خوشی، شوریدگی، ای کاش چنین بود که تو میگویی.
چه میگویی پدر؟ پس چیست؟
این شوریدگی نیست، دلشوره ایست که سراسر کار بدم را چنگ میزند.
دلشوره؟ چرا دلشوره؟ گفتم که جایی برای نگرانی نیست پدر. به زودی کار پزشک به پایان رسیده و زوار خندان و سراسیمه به این سو خواهد آمد.
نمیدانم چگونه آنچه در درونم چنین آشوبی به پا کرده است را برایت بازگو کنم.
از چه سخن میگویی پدر؟
گفتم که نمیدانم چگونه بازگویم.
تو را از آن سراچه دور کردیم تا شاید آرامش بیشتری بیابی. اکنون اگر میخواهی به آنجا و نزد آن زن بازگردیم.
نه پسرم، نه. آنچه مرا آشفت ساخته است دوری یا نزدیکی از آن سراچه نیست.
پدر، پریشانی تو کم کم مرا نیز نگران میکند. چرا روشن سخن نمیگویی تا چنانچه اگر توانستم برای آرامش درونت یاریت کنم؟
من خوابی دیدم.
خواب؟ چگونه خوابی؟ خواب چه چیز را دیده ای؟
در شبهای گذشته، از 10 شب پیش بدین سوی،
پدر؟
هر بار خوابی یکسانی رو
میدید. پدر مشته مشتگانی، پدر مشتگانی.
این هم زواره. چه شد زواره؟
نوزادی درشت اندام، خواب چشم نبینید باورتان نخواهد شد. تازه رسیده چون مردی درشت است و نیرومند.
شاد باش پدر، شاد باش. بس آشکار شد که نوزاد یک پسر است. شاد باش.
مشتگانی پدر، مشتگانی.
به دوربند اسبا برو و از زیباترین آنها به هر شماره که خواستی از آن تو بردار و به کنار اسبان خود ببر.
به گمانم پدر، با پیام زواره دیگر به بازگو کردن خوابی که شما را آشفته کرده بود نیازی نباشد.
خواب؟ کدام خواب؟
بگذاریم. اینها همه از پدر شدن در پیران سریز. به گمانم بهتران باشد که پدر برای دیدار نوزاد شتاب کند.
نه، اندکی درنگ کنید.
درنگ برای چه؟
پزشک کسی را به اندرون راه نمی دهد.
چرا؟
چون برای بیرون آوردن نوزاد شکم مادرش را دریده و اینک در حال دوختن آن است.
پس تو این همه نشانه ای را که از نوزاد بازگو کردی کجا دیدی؟
من ندیدم. همه را مادرمان رودابه برایم گفت تا پدر را از آن آگاه سازم.
پدر، به گمانم هنوز باید درنگ پیشه کنید تا گاهی که پزشک به اندرون راه من دهد.
باشد بسرم، درنگ میکنیم.
بیاور مادر، بیاور که بیتابی پدر برونز اندازه شده است.
آمدی. پهلوان کوچک ما نیست برای دیدار پدر
سر از پا نمی شناسد. اگر او را در آغوش نگیریم به پای خود به سوی پدر می دود.
خنده شما جانم را لبریز از شادمانی می کند. بخندید فرزندان من، بخندید. باشد که این کودک شادی و شادخاری را در نزد دودمان من دوست چندان کند.
نوزاد را بگیر بده، بگیر که اگر اندکی دیگر درنگ کنید دستان مادر توان نگهداری او را از دست خواهد داد.
من توان نگهداری این کودک را از دست میدهم. این را بگیر زار، تا من به این جهان پهلوان تو زور بازویی نشان دهم که در سراسر زندگی درازش ندیده باشد.
او را ببخش مادر، نسنجیده سخنی بر زبان آورد، بر ناپختگی جوانیش از او در گذر.
آری همسرم، از او در گذر، از او در گذر.
نه مادر، نه، از گناه من چشم پوشی نکن. مرا نیز همچنین کودک در آغوش گیر تا سخت گوشمالیم کرده باشی.
آخرین کودک را میدهی تا کمی در آغوش من آرام گیرد یا نه؟
کودک آرام گیرد یا شما پدر؟
بگیر، این تو و این هم کودک.
آو، چه سنگین است.
اگر توانش را نداری پسرانم یاریت کنند.
ناگفته پیداست که نیازمند یاری آنان هستم، اما نه برای در آغوش نگاه داشتن او. بزرگ کردن و پرورش برادر کوچکشان دیگر از توان پدر پیرشان بیرون است. زال زر چشمدار پیمانی برادرانه است تا از آینده این کودک روانی آسوده داشته باشد. رستم، زواره.
نیازی بر به زبان آوردن چنین پیمانی نیست زال، مگر نه این است که اینان دل و جان در گروه پیمان نگاهبانی از دودمان سام دلیر نهادند.
چرا همسرم؟ چنین است که میگویی؟
پس بهتر است به جای برزبان راندن چنین سخنانی اندیشه‌ات را پاک از هر بدگمانی کنی و اینک در این گاه شادمانی نامی نیکو برای این نوزاد برگزینی.
آری پدر، سخن مادر به جا و نیکوست. هرچه زودتر این گزینش را به انجام رسان تا بدانیم از این پس این پهلوان کوچک را به چه نامی بانگ زنیم.
نام من نام این نوزاد را شقاد می‌گذارم.
شقاد.
خوب است، شاد باش پدر، شاد باش. نام زیبایی است.
یک نامی است پدر. شقاد.
زواره.
بله مادر.
شقاد را از پدر بگیر، بدایش بده تا به نزد مادرش ببرد. اینک او گرسنه است و هنگام شیر خوردنش.
بهتاست اندکی دیگر بماند هم.
هنگامی که از گرسنگی صدای گریه او گوشهایت را کر کند، تو خود او را خواهی راند. نوزاد را بگیر زواره، باید با پدر به گفتگو بنشینم.
بله مادر، چشم. شقاد را بدهید پدر.
بگیر بسرم.
یا پهلوان کوچک، بیا تا به نزد مادرت بروی.
یورمزا خوب رودابه، سخن از چه میخوایی بگویی؟
از به جای آوردن آیین دیرین.
آیین دیرین؟
تو را چه می شود زال؟ نکند پریشانی اندیشه تو را فراموش کار کرده است؟
بنابر آیین دیرین، چنانچه در دودمانی کهن فرزندی چشم به جهان هستی بگشاید، پدر نوزاد ستاره شناسان و ستاره شماران را فرا می خواند تا با بهره‌گیری از داناییشان از روی چرخش ستارگان به پیشگویی آینده نوزاد بپردازند. باز هم بگویم پدر.
از چه رو خاموشی زال؟
هیچ. نه، این آیین را فراموش نکردم. نه، امیدوار بودم که دیگران فراموش کرده باشند.
زال،
با باشد باشد باشد، برای پگاه روز پسین ستاره شناسان را بخوانید. باشد.
هستی مادر؟
آری پسرم.
در این گاه شب تنها بیرون از خوابگاه چه میکنید؟
بی خوابی خواب را از چشمانم رو بوده است. سایه تو را دیدم به این سو آمدم.
بی خوابی؟ چرا بی خوابی مادر؟ شما که همواره آرامشتان رشک دیگران را برمی انگیزد، چه شده؟
نگرانم پسرم.
نگران؟ بس چه؟
هنوز درست نمیدانم.
با پدر هم سخن شده اید؟
با پدر؟
آره، اونی سخنانی پیرامون نگرانی هایش میگفت.
او از چه نگران است؟
از آمدن این نوزاد.
برای چه؟
از خوابهایی که در شبهای گذشته دیده چیزهایی میگفت.
چه چیزهایی؟
درست نمیدانم، چون به هنگامی که آغاز به گفتن خوابهای خود کرده بود، زواره مژدگانی آمدن شقاد را آورد و پدر از سخن باز ایستاد. پس از آن نیز گاهی برای پی گرفتن آن پیش نیامد.
بهتر است به نزد او بروم.
نگفتید که شما از چه نگران هستید؟
رستم، رفته رفته لکه ای بر بخشی از سر و گردن شقاد نمایان گشته است که هر دم بر تیرگی آن افزوده می شود.
لکه؟ چگونه لکه است؟
لکه ای که آن را ماه گرفت می گویند. پندار سر کودک چون ماهی است که لکه ای بخشی از آن را پوشانده باشد.
و این چه جای نگرانی است؟
این سخن باشد برای پسین. من اکنون به نزد پدرت می روم.
مادر.
بله پسرم.
شما و پدر مرا نیز نگران می سازید. نگرانی پدر را از دلشوره های چشم براه بودن او برای آمدن فرزندش دانستم و به چیزی نگرفتم، اما نگرانی شما
باشد برای روز پسین که ستاره شناسان در اینجا گرده هم می آیند. من اینک باید به نزد زال بروم. شب خوش پسرم.
شب خوش مادر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
که در پرده بود زال را برده ای، نوازنده رود و گوینده ای، کنیزک پسر زاد روزی یکی، که از ما پیدا نبود اندکی، به بالا و دیدار سام سوار، از او شاد شد دوده نامدار.
با خود چه میگویی زوارم؟
هیچ. در این اندیشه هم که زیج نشستن این ستاره شناسان تا کی به درازا می کشد.
سرانجام به پایان خواهد رسید، همانند همیشه، با آگهی از آینده خوب یا بد.
آره همانند همیشه، اما گویی این بار آگاهی اینان از آینده ارزشی دگرگونه دارد. پدر را نگاه کن که چگونه چشم در درزان سراپرده دوخته است. تا کنون او را چنین ناشکیب ندیده بودم.
درست میگویی برادر. تلخی داستان در این است که پدر هرگز بیهوده نگران و بیتاب نمی شود. چون این ناشکیبی را نه تنها تو که هیچ کس دیگر از پدر به چشم ندیده است. خاموشی دلهره آوری که بر سر تا سر دربار سایه افکنده نیز از این روست.
رستم، اینها که تو میگویی اندیشناکی مادر، پریشانی و آشفتگی پدر، روان مرا نیز به سختی دچار آشوب می کند.
بهتر است آرامش خود را از دست ندهی.
رستم.
بله پدر.
پس اینان چه می کنند؟
برابر فرمان شما به زیج نشستند تا از گردش ستارگان و چگونگی سپهر پرسش ما را پاسخی بیابند.
از پگاه تا کنون؟ روز به نیم رسیده و خورشید بی سایه گشته است. کسی را به درون بفرست تا از چرایی دیرکردشان آگاه من کند.
به چشم پدر، هم اکنون کسی را نزدشان روانه می کنم. اما
چه؟
به گمانم پدر، چنانچه کمی دیگر شکیبایی پیشه کنیم خردمندانه تر باشد.
گمان نمی کنم آنچه که اینان به دنبالش هستند نیافته باشند. تو خود برو با آنان بگو که بیم از هیچ نداشته باشند. بیایند بی کمترین دلهوره و نگرانی سخنانشان را باز می کنند.
باشد پدر، می روم. آمدند پدر، خودشان آمدند.
ای رور بسته یکتا، ای رور بسته دوانا. آن چه شد؟ پس چرا خاموشید؟
شما همگان میهمان ظالم مهربان هستید، بیم از هیچ نداشته باشید. در آرامش و بی دلخوره آنچرا که بدان دست یافته اید برای من بازگو کنید. بیگمان پاداشی در خور پیشکشتان خواهد شد.
هرچه باشد
همان گونه که باز گفتم در آرامش سخنانتان را بازگویید.
تلخ هم اگر بود،
اگر سراسر شرنگ هم باشد، بگو آیا سپهر بلند با فرزند تازه رسیده ما بر سر مهر است یا کین؟
ای زال زر، پور سام دلیر، ای پهلوان نامدار، از پگاه تا اینگاه چندین و چند بار به زیج نشستیم و آن را چندین بار خواندیم و نگریستیم و هر بار یک راز نبیشتر بر ما چهره نمود.
چیست آن راز؟
راز شگفتی است. در سخنی کوتاه بگوییم
که
ای سپهبد نامور، سپهر بلند ستارگان با این کودک بر سر مهر نیست.
آشکارا سخن بگویید. میخواهم بی کم و کاست آنچرا از سر روش آینده کودکم دریافته اید را با من در میان بگذارید.
کودکی که تازه دیده به جهان گشوده و گام به پهنه زندگی گذاشته است، چون دوران کودکی را از سر بگذراند و به روزهای برنایی برسد.
به روزهای برنایی برسد آنگاه چه می شود؟
بر ما ببخش ای بزرگ مرد. دنباله سخن آتشی است که زبان را در کام می سوزاند.
و اگر زود سخن پی نگیری آتش دل من کالبدت را نیز خواهد سوزاند. بگو!
این کودک به دوران برنایی که برسد شوربختی باور نکردنی و شگفتی را بر دودمان سام نریمان آوار می کند.
شوربختی
دودمان سام نریمان؟
از چگونگی و چرایی این شوربختی از ما مپرس که سوگند به اهورامزدای بزرگ هیچ نمیدانیم.
نباید این کار نادرست در این کهنسالی از من سر میزد. من نباید در برابر خواست دل یک کنیزک که بندی آزاد شده ایست این چنین تن در میدادم. از کجا که این زن در هنگام بارداری هر دم در اندیشه کینه‌ای پنهان نبوده باشد؟ کینه‌ای پنهان که از دربند شدن خود و تبارش به دست ما سرچشمه گرفته باشد.
این سخنان کودکانه از تو دور باد. ترسم اگر در جور دیگر نزد کسانی دیگر چنین بیهوده سخن بر سر هم ببافی، بداندیشان و بدخواهان ما بر سر هر کوی برزن کوس دیوانگی تو را بزنند.
پس چیست؟ پس چه شد؟ این چه آزاری بود که من در پیرانه سری به دست خود بر سر دودمانم کوبیدم؟ منی که کوچک بزرگ در خردمندی و خردورزی بی همتایم می‌دانند. من که برای مردمم دانای دانایان به شمار می آیم. من؟
آنچه پیش آمده نه از بی خردی تو و نه از کین خواهی آن کنیزک بوده است. پیش آمدیست چون پیش آمدان دیگر، هنوز که گزند و نژندی رخ ننموده که ما به داوری بنشینیم.
گزند و نژند و شوربختی و بدبختی به گاه برنایی این پسر رخ می نماید. نکنون
تا برنای این کودک گاه درازی مانده است، چه نیازی که تو این چنین دل بد کنی و کام خود و بستگانت را چنین تلخ؟ و دیگران که تا رسیدن به راست و دروغ پیشگویی ستاره شناسان،
تو به گمان راست بودن پیشگویی آنان هستی؟ اینان کی سخن به ناروا گفتند؟ آن هم درباره آینده دودمان ما؟
من نمیگویم که آنان به روا یا ناروا سخنی گفتند. جان سخنم در این است که نه تنها بستگان تو، که چشم مردم سرزمین به رفتار و کردار تو دوخته است. سزاوار نیست که با خزیدن به گوشه‌ای همگان را نگران و پریشان کنی. هر پیش آمدی، هر چند ناگوار و هر گره کور و پرپیچی را می توان در بوته خردورزی با آسانی باز نمود. این رفتار که تو می کنی گره بر گره افکندن است.
خرد در من چون کالبدم رو به ناتوانی گذارده است.
این ناتوانی خرد در تو نیست که چیرگی ناامیدی.
ای کاش می شد بگونه این کودک
باز که به یاوه سخن گفتی زال. می خواهی آن شوربختی سالهای آینده را زودتر از گاه خود بر سرمان آوار کنی؟ دیگر این سخن را نه با خود و نه هیچ کس دیگر بازگو مکن.
پس چه کنیم رودابه؟ چه کنیم؟ تو بگو. یاریم کن و مرا از این درماندگی وارهان. اگر هرچه زودتر چنگال این اندیشه های گوناگون و گاه پلید را از من دور نکنی، بیش از آن که مردمان دیوانم بخوانند، به راستی دیوانگی بر من چیره خواهد شد. ای کاش این پیشگویان به روشنی میگفتند که چه پیش خواهد آمد، و یا میگفتند که این کودک در برنایی آهنگ جان زال پسر سام را میکند. آنگاه من با آسودگی روان چشم به آمدن آن روز میدوختم.
این ریسمان بدگمانی که بر دست و پای زال پیچیده بر پیکر دودمان او پیچیده. آرام باش همسرم، آرام باش، به خود بیا و این اندیشه های ناهنجار را از خود دور کن.
ناتوانم رودابه، ناتوانم.
توان من تر از تو هیچ کس نیست. همگان چشم امیدشان به تو.
آخر چه کنم؟
زندگی کن و بگذار دیگران نیز زندگی کنند. و همچنین این کودک که اونیست باید زندگی کند.
زندگی کند.
زندگی دیگران را دستخوش نابودی کند.
گفتم که تا رسیدن به برنای این کودک روزهای درازی مانده است. بگذار تا کودکی از سر بگذراند، آنگاه برای برون رفت از چالش این پیشگوی ناهنجار راهی خردمندانه خواهیم یافت. پس بر خود چیره شو و از مهر پدری بر این کودک و مادرش هیچ فرو مگذار. چون دیگه فرزندانت او را در آغوش گیر، به سینه بفشار. بیگمان بیمهری تو با آنان بیش از کودک مادر را کینجو خواهد کرد و با خرد یافتن فرزند همراه با دیگر آموزه ها کینه اش را نیز سرازیر روان او خواهد کرد و تو به دست خود دشمنی ویژه را از درون پروراندی. اگر بنابراین است که این کودک در آینده سر ستیز با دودمان سام را داشته باشد، بگذار تا ما با دست خود او را بر این راه نگذاشته باشیم.
چون همیشه چه نیکو سخن میگویی رودابه. دل آسوده دارم سرم، بیگمان همان میکنیم که تو بگویی.
پس از این گوشه برخیز تا به نزد همه گم برویم، به ویژه نزد شقاد که چند روزی است پدر مهربان خود را ندیده است.
باشد همسر گرانمایم، برویم.
پدر، ببینید شغاد چگونه میتازد.
آفرین بسرم، آفرین، آفرین.
زین اسب سست نباشد.
نگران نباشید پدر، من خود آن را بستم.
نگاه کن چگونه بر روی اسب ایستاده میتازد. میبینی؟
او در چند سال آینده در میان همسن و سالان خود بی همتا خواهد بود.
آری، بی همتا.
دیروز در بازی چوگان به تنهایی 10 چوگه را از آن خود کرد.
اینها هم از تلاش های توست دواره.
تلاش همه پدر. آموزگار تیراندازی او رستم است. او از شغاد بسیار بسیار خرسند است.
میدانم پسرم، میدانم. اینها همه را همه را همه را میدانم. اما افسوس.
شما هنوز در اندیشه آن پیشگویی هستید؟
میتوانم نباشم؟ آن تو بگو میتوانم؟
تا کنون که رخ دادی پیش نیامده، از این پس نیز به امید یزدان پاک چیزی رخ نخواهد داد.
ای کاش من هم میتوانستم همانند تو روانی آسوده داشته باشم. این اندیشه شب و روز مرا پر کرده است، در خواب، در بیداری، در میان همگان، در تنهایی.
پس چه میخواهید بکنید پدر؟
چندی پیش با بزرگان از آبلستان در نشستی به رایزنی پرداختم.
آنها چه گفتند؟
گفتند هرچه خود می دانم آن کنم، ولی جان سخن آنان این بود که شغاد را از زابلستان دور کنیم.
دور کنیم؟ چگونه؟ به کجا؟
گفتم که رستم و رودابه نیز در شکارگاه به ما بپیوندند تا به چاره راهی پیدا کنیم. شغاد به این سوی می آید، دیگر در این باره چیزی نکنم.
چشم.
آفرین، آفرین.
دیدید پدر؟
آری پسرم، آری آری، چه خوب است میتازی شغاد.
همه را برادرم زباره به من آموخته.
درود بر زباره. بیا 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 بنشین و از این میوه ها بخور تا خستگی از تنت بیرون رود. بیا بیا شغاد، بیا.
من خسته نیستم پدر. من میتوانم از پگاه تا نیم روز یک سره بر اسب بنشینم و بتاخت این سو آن سو.
آفرین، آفرین پسرم، آفرین شغاد.
میخواهی با تیر و کمان چیزی رو نشانه بروم پدر؟
نشانه بروی؟
آره پدر، هرچه برادرم رستم از تیر اندازی گفته همه رو آموختم. چیزی رو نشانم بده تا آنها بزنم.
چیزی رو نشانه بدم؟
آره.
آن درخت را میبینی؟ آن درخت سر را میگویم.
آن را نشانه بروم؟
آری پسرم، آری.
باشد پدر، همکنون آن را خواهم زد. بگذار تیر و کمان را از روی اسب بیاورم. خب بزنم.
آری بزنم، آری بزنم، بزن.
زدم بیار، زدم.
دیدم پسرم، دیدم. آفرین بر تو.
آفرین شغال، بسیار خوب، بسیار خوب زدی.
نگاه کن پدر، برادرم رستم و مادرم رودابه نیست به شکارگاه آمدن.
آره میبینم پسرم، میبینم.
اگر بدانید پدر چه اندازه دلم میخواهد که با تیر و کمان برادرم رستم تیر اندازی کنم.
بزرگتر که شدی بیگمان خواهی توانست.
رخشان نیز میتوانم سوار شوم؟
آری که میتوانی سوار شوی. هم رستم و هم رخش هر دو خوشنود خواهند شد.
آری میگویی پدر؟
آری پسر، آری.
پس چرا برادرم رستم با رخش نیومده است؟
شاید آن را به تیماردار از پاس کنید.
آری بیگو من چون این است که زواره میگوید. آری
درود بر پدر بزرگوارم.
درود بر تو پسرام. درود بر همسر گرانمایه‌ام.
درود بر تو زال.
درود بر شما.
درود مادر. درود برادر.
شقا تو نیز در شکارگاه هستی؟
این تو بودی که این چون این اسب میتاختی شقا؟
آری مادر، من بودم. آن درخت رو ببینید؟
همان که تیری بر آن نشسته؟
آری، آن را هم من نشانه رفتم.
آفرین، آفرین. درود فراوان بر تو برادر کوچک من. بس مرا نزد پدر روسپید کردی.
آری برادر.
بیایید بنشینید. بیا همسرم، بیا در کنار من. بیایید بگو نوشیدنی بیاورم تا مادر و برادرت خستگی راه از تن بیرون کنند.
همکنون پدر.
خوب است شقاد.
بله پدر.
بهتر است تو بروی و در شکارگاه اسب بتازی تا مادر و برادرت از نزدیک هنرنمایی تو را ببینند و تا دست بلند نکردم از تاختن نیست.
چه پیشنهاد نیکویی.
چشم بده، همکنون می روم.
چرا با رخش نیامدی رستم؟
چند روز پیش شقاد میخواست سوار رخش شود. با اینکه من نیز از رخش خواستم که به شقاد سواری دهد، از این کار سرباز زد. و امروز چون میدانستم شقاد در شکارگاه است و از ترس اینکه مبادا دوباره چنین بشود، رخش را با خود نیاوردم.
رخش نیز چون ما از شقاد نگران است. گفتم امروز به اینجا بیایید تا در این باره به گفتگو بنشینیم و چاره‌ای بیندیشیم. برای تان خواهم گفت در نشستی که با بزرگان و ریش‌سفیدان زابلستان داشتم چه گذشت. درنگ میکنیم تا زواره بیاید. چشمانتان نیز به سوی شقاد باشد تا نگاه شما رو بر خود ببیند.
او را از زابلستان دور کنیم.
آری پسرم، هرچند ایشی میکنم راه دیگری نمیابم.
چگونه راه دیگری نمیابید؟ از صدها راهی که میتوان برگزید، شما انگشت بر ساده ترین آنها گذاشته اید.
آن صدها راه دیگری که میگویی بیگمان همراه با ماندن شقاد در کنار ما خواهد بود.
شقاد به سنی رسیده است که توان بازیافتن خوب و بد از هم را دارد. اگر این راه کار به کار بندیم، به او چه خواهید گفت؟
نمیدانم. باید پیرامون آن به خوبی اندیشه کنیم تا
چه؟
تا شقاد به آسانی پذیرای آن باشد.
اگر نشد؟
باید بشود.
با شرم ساری پدر، بگویم که من با این پیشنهاد همراه نیستم.
پس میگویی چه کنیم؟
اگر من خودم نگاهداری و پاسبانی از او را بپذیرم چه؟
نه هرگز، هرگز. اگر پیشگویان بی‌پرده میگفتن که شقاد در آینده دشنه بر قلب زال فرو خواهد کرد، از دل و جان او را در کنار خود نگاه می‌داشتم و دمی او را از خود دور نمی‌کردم.
مادر، شما چرا خاموشید؟ چرا چیزی نمی‌گویید؟ تو سواره، تو چرا سخن نمی‌گویی؟
چه بگویم برادر؟
مادر،
بیگمان چالشی سخت پیچیده. ترسم این است که با ماندن شقاد در نزد ما، هنگام رخ نمودن آن پیشگوی شوم، توان پیشگیری از ما دور باشد و هنگاه پشیمانی و افسوس گریبان من را بگیرد و راه گریزی نداشته باشد.
پس با این سخن شما نیز با پدر هم سخن هستید.
کاش می شد راه دیگری برگزید. افسوس.
می خواهید او را به کدام سو روانه کنید؟
او را به کابلستان می فرستیم.
چرا کابلستان؟
شاه کابلستان از دوستان و نیز از باج پردازان ماست. ما همواره با او به مهر و داد رفتار کردیم. باجی که آنها هر سالی به زابلستان می دهند یک چرم گاو است و چند سکه ای بی‌ارزش که آن هم به آیین کهن از آنان ستانده می شود. شقاد را همراه با پیشکش‌های بیشمار به دربار کابل می‌فرستیم و می‌خواهیم که چون فرزند خود از او نگاهداری کنند.
چه چنین می‌کنید؟
آن هنگام که تو او را به خوبی آماده رفتن کرده باش.
من؟
آری پسرم، شقاد تو را بسیار دوست می‌دارد و از تو سخن به آسانی می‌پذیرد. شقاد به این سو می‌آید. خاموش، دنبال سخن باشد برای روز
باش.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
شما ای پهلوان نامدار، ای زوار دلیر، بدانید و دل آسوده کنید که از این پس شقاد فرزندی از فرزندان شاه کابل خواهد بود. او را چون گوهری بر چشم پاسبانی خواهیم نمود. از مهربانی های ما بیش از دیگران بهره خواهد برد و بخشش و بزرگواری ما همواره پیشکش این جوان نورسته خواهد شد. به زابل که می روید از سوی ما به ابرمرد دوران پور سام نریمان زال زر درود فراوان و بندگی توامان من را پیشکش کنید و بگویید که شاه کابل همچون گذشته فرمان برداری بیچون و چرا خواهد بود. باشد که این بنده از انجام کاری که او خواسته است سربلند و پیروز بیرون آید و در این راه سخت و دشوار هر روز به گاه نیایش از اهورامزدای بزرگ یاری خواهم خواست. این پیش آمد نیز از مهربانی های اوست که به ما ارزانی داشته، چرا که ما در کابلستان هر روز بیش از پیش نیازمند دوستی دربار زابلستان هستیم.
ای بزرگ مرد، بیگمان ما نیز در زابلستان نیازمند روز افزون شدن این دوستی ها بین دو سرزمین هستیم و از این روی از دان پاک و بی همتا را سپاس گذاریم.
سخن برای گفتن و شنیدن بسیار است. شما و همراهانتان راه درازی را از زابلستان تا به اینجا زیر پا گذاشته اید. بیگمان خستگی بر تنهایتان چیره گشته است. اینک بهتران است که شما را به آسایشگاه هایتان رهنمون شوند. بروید و تن به آرامش و آسایش بسپارید تا پگاه روز پسین که سخن با شما بسیار است.
پادشاه کابل ما را شرمسار جوانمردی و میهمان نوازی خود می سازد.
آهای پیش بیایید و میهمانان من را به آسودگاه رهنمون شوید.
سرورم، از روزی که به نام همسر شاه کابل پای به سرایتان گذاشتم شما را چنین شادمان ندیده بودم. از آن دم که فرستادگان دربار زابلستان با این جوانک خوش سیما پای به درگاه شاه نهاده و این جوان گذاشتند و رفتن، روان و رفتار و کردارتان سراسر دگرگون گشته است. در این آمد و شد مگر چه رازی نهفته است که چنین کام این جوان را با مهربانی های روز افسون و رشک برانگیز شیرین می کنید؟
رشک برانگیز؟ برای چه کسی؟
از من بگذرید سرورم، برا نیستم که با این سخنان کام شیرینتان را به تلخی بگردانم. این پرسش اندیشه کسان پیرامونتان به ویژه فرزندان را دست خوش آماج خود نموده است. این روزها در هر نشست و برخاستی و در هر گفت و شنودی سخنی شنیده نمی شود مگر سخن شقاد، همان گونه که از زبان شما نامی شنیده نمی شود مگر نام شقاد.
خردی خرد در نزد کسان من هماره مرا آزرده است، تا بدانجا که اینک کردار دوراندیشانه شاهانه را در کف ترازوی کجندیشی کودکانه خود گذاشته و پارسنگ می کنند. من تو را زنی اندیشه ورز می پنداشتم. گمانم بر این بود که دریافت جانمایه اندیشم بر تو بسیار آسان تر از آن باشد که اینک با این سخنان بیهوده روانم را پریشان کنی.
کور باد آن که بر چنین آهنگی باشد.
خاموش، گوش فراده به آنچه میگویم، سپس جان سخن را بی آن که به بیهوده و یا به گویی درفتی برای دیگران به ویژه فرزندان بازگو کن.
هیچ کس را توان و خواستن آن نیست که شاه را وادار به گفتن سخنی که روانیست کند. آنچه من در پیشگاه سرورم بر زبان راندم آگاه نمودن شما از آنچه در میانه است بود، نه چیز دیگر.
گفتم خاموش، هیچ راز پنهان و نهفته‌ای در میان نیست بانو. این پسر شقاد، فرزند زال زر، بزرگ بزرگان دودمان سام نریمان است، برادر جهان پهلوان رستم نامدار، خاندانی پرآوازه و نیکنام که از دیرباز دربار کابلستان از دوستی و مهربانی آنان بهره‌مند بوده است. اینک پس از این همه سال از روی دوستی از ما درخواستی نموده است. دوستی دیرینه بین دو دربار فرمان می‌راند که خواستشان را مهربانانه گردن نهیم و آن کنیم که آنان می‌خواهند. خوب شنیدی چی گفتم؟
آری سرورم، شنیدم.
تا اینجای سخن را برای همگان بازگو کن. شنیدی بانو؟ تا اینجای سخن.
آری سرورم، تا اینجای سخن.
و آنچه را که از این پس میگویم گوش فراگیر و در نزد خود نگاه دار و هیچ کجا آن را بازگو نکن.
به چشم سرورم. از اینکه دلنگرانی دمی پیش را به فراموشی سپردید و دوباره این کنیز را شایسته سخنان پنهان خود دانستی سپاسگزارم. من سراپا گوش هستم سرورم.
خواستم هشداری باشد برای رازدار همیشگی پادشاه کابلستان تا دیگر هرگز گرد سخنان بیهوده نگشته و روان مرا دست خوش آشوب نگرداند.
و چه هشداری به جا سرورم.
پرسشی آزاردهنده اندیشه‌ام را سخت به خود واداشته است. یاریم کن تا پاسخ آن را بیابم.
چه پرسشی سرورم؟
انگیزه زال پیر از فرستادن شغاد به دربار کابلستان. هنگامی که سواره پیام زال را برایم بازگو می کرد، هرچند برداشتی از آن سخن نداشت، اما دریافتم که سالهای درازی این پسر در نزد ما خواهد ماند. سخن از آمدن او فراوان، اما از بازگشتن به زابلستان هیچ. من پیرامون این رخداد بسیار اندیشه کردم.
پاسخ؟ آیا به پاسخی هم دست یافته اید؟
میخواهم سخنان تو را بشنوم.
بیگمان پاسخ روشنی بر این پرسش نخواهیم یافت. مگر
چه؟
مگر اینکه چند پاسخ را گزینه کنیم و روی نزدیکترین آن به درستی انگوش بگذاریم. آیا سرورم از زواره پیرامون انگیزه زال پرسشی نکردن؟ یا خود وی سخنی در این باره نگفت؟
چندین بار بران شدم که به گونه ای سخنی را پیش کشم تا زمینه چون این پرسشی را فراهم کنم، اما هر بار زبان در کامم به گفتن نچرخید.
چرا سرورم؟
بیمان داشتم که مبادا در وی رنجشی پیش آید. هر بار با خود اندیشه کردم چنانچه نیاز به دانستن آن بود، وی خود پیرامون انگیزه دربار زابل زبان به سخن می گشود. به گمانم بهتران باشد که از این بگذاریم و به رایزنی خود بپردازیم. گفتی که چند پاسخ بر این پرسش را گزینه کنی؟
آری سرورم. نخست اینکه هرچه هست در خود شغاد است. دربار زابل از او و آینده او بیم دارد.
روشن‌تر سخن بگو.
شاید در زابل دستبندی نیروهای درون دربار چنان چارچوبی یافتند که شغاد در آینده میتواند به راهبری یکی از این دسته ها وارد میدان شده و یک پارچگی کنونی را به هم ریخته و دربار زابل را دوچار چالشی نابود کننده و یا دست کم پای ریز سستی در میان یک پارچگی دودمان زال باشد. از این رو چاره آن دیدند که هرچی بیشتر وی را از زابلستان دور نمایند.
می توانستند به راحتی او را سر به نیست کنند.
تا کنون چون این واکنش هایی را از زال و جهان پهلوان رستم نشنیدم. فرزند کشی یا برادر کشی؟
خب این گزینه نخست. گزینه دیگر؟
گزینه دیگر باز هم برمی گردد به بیم آنان از شغاد، البته باز هم از آینده شغاد.
این بار از چه می توانند هراس داشته باشند؟
پیشگویی.
پیشگویی از چه؟
همان گونه که می دانیم در دربار زابل پیشگویان و ستاره شناسان چیره دست و زبردست فراوانند. شاید آنان پیشگویی کرده باشند که در آینده از سوی این پسر بر آنان گزندی خواهد رسید.
این هم چون گزینه نخست سخنیست در خور. گزینه دیگر؟
گزینه دیگر آن که آنان برای آینده آمد و شدشان با دربار کابل اندیشه هایی در سر داشته باشند.
اندیشه؟ چگونه اندیشه ای؟
اندیشه ای که بوی دوستی از آن بر نخیزد.
اندیشه‌ای که بوی دوستی از آن بر نخیزد. آیا تو گمان می‌کنی که آنان نابودی ما را در سر می‌پرورانند؟
من به هیچ روی چون این گمانی ندارم. همان گونه که در آغاز سخن گوشزد کردم، باید گزینه‌هایی را در پیش روی خود بگذاریم و نزدیکترین آن به انگیزه دربار زابل از فرستادن شغاد به سوی ما را گزینش کرده و راهکاری درست را در برخورد با آن برگزینیم.
از تو می‌خواهم بسیار روشن آنچرا که می‌اندیشی پیرامون گزینه‌هایی که از آنان سخن راندی بر زبان بیاوری.
سرورم، پیشنهاد من این است که همه ی گزینه‌ها را همچون آینه‌ای در برابر دیدگان خود قرار دهیم. شب و روز چنانچه دمی نیست از آن روی نگردانیم. این گزینه‌ها می‌تواند هر سه درست باشند و نیز هر سه نادرست و نابجا. چنانچه نیم از نیم در 1000 به ویژه آن گزینه‌ای که به زیان ما است رخ نماید، بیگمان اگر آماده روی در روی با آن نبوده باشیم، رواست که آیندگان آنچه دشنام است همراه با نام آلوده به ننگمان را بر زبان بیاورند.
گزینه‌های یکم و دوم هر آنچه که از خوب و بد در دل خود داشته باشند گزندی به ما نخواهند رساند. دربار زابلستان است و سرنوشت خیش. اما گزینه سوم که باید روی کردی ویژه به آن داشته باشیم، پیرامون آن چه اندیشه‌ای در سر داری؟
هماره پیشگیری برترین و بهترین راهکار است.
خب،
شغاد اکنون نوجوانی بیش نیست. او در سنی نیست که چون مومی نرم به هر چهره و نگاره‌ای به آسانی دگرگون می‌گردد. مهربانی با او روشی است که او را به سوی ما می‌کشاند. به ویژه آنکه آنان کسی که بخواهد در آموزش و پرورش او کاری انجام دهد را همراهش نفرستادند.
آره آره، چون این هست که می‌گویی.
بنابراین ما می‌توانیم شغاد را آنگونه که می‌خواهیم پرورش دهیم.
با این سخن او به آسانی می تواند یکی از ما باشد.
تا بگاه نیاز برای پاسداری از کیان پادشاهی کابلستان از او یاری بجویم.
آره آره همسرم، آره، همون کنیم که تو می گویی. به یک باره هرانچه نگرانی در من بود رخت بربست و از من دور شد. بهتر است برخیزیم و به سوی میهمان جوانمان برویم. از این پس من و تو چون یکی از فرزندان من با او رفتار خواهیم نمود. تو مادر و من پدر او.
پدر و مادری مهربان،
مهربانتر از پدر و مادر راستین او. برویم.
برویم سرورم، در کنار شما خواهم بود.
اسبی میتازد این شغاد، میبینی وزیر؟
آره سرورم، در همه سپاه کابل چون او در سوارکاری و تیراندازی به شمارگان انگشتان دو دست یافت نمیشود.
من گمان نمیکنم که چون او یک تن نیز داشته باشیم.
سرورم، دیگر این چنین سپاه من را خار نشماری.
هرگز، این خار شمردن نیست، این آنچه هست را برشمردن است.
شاید اگر در سپاه ما نیز آموزگارانی چون جهان پهلوان رستم می بودند، سواران و تیراندازانی بهتر از آنچه که شغاد هست پرورش می یافتند.
پس تلاش کنید که در سپاه ما از بودن رزماوری چون شغاد بهره شایسته ببرید. سپاهیان کارآزموده را در کنار او بگذارید تا از وی هر آنچه می توانند بیاموزند.
خواستن سپاهیان و فرماندهان فراوان است، اما
چه؟
شغاد هم به آموزگاری نمی دهد.
آیا تا کنون از او چنین چیزی را خواسته اید؟
سرورم به تندرستی باشد، راستش نه.
چرا؟
راستش
آشکار سخن بگو وزیر.
راست آن است که شغاد به اندازه این مورد مهربانی و پشتیبانی شماست که دیگران را به پشیزی نمی شمارد.
میبینی بانو؟ میبینی؟ مهرورزیدن ما به شغاد چگونه رشک وزیران را نیز برانگیخته است؟
سرورم، این تنها سخن من نیست.
این سخن یاوهی بیش نیست. شما که تاکنون درخواستی از او نکردید که از او پاسخ آری یا نه بشنوید، کردید؟
نه سرورم، نه. تا کنون کسی چنین درخواستی از او ننموده است.
اندیشه های بیهوده خود را با رفتار ناکرده شغاد جا به جا نکنید.
من و همسرم شاه کابل در آموزش و پرورش شغاد همه تلاشمان را کرده ایم تا نه تنها او از کسان برجسته این مرز و بوم که نیز از افسران و نیکان ایران بزرگ باشد.
آنگاه تو درباره او چون این سخن میگویی؟ دست بردارید از این سخنان یاوه و این رشک های بیهوده. همکنون او به نزد ما خواهد آمد. من خود در برابر همگان از او خواهم خواست که از روز پسین از میان سپاهیان برگزیده کسانی را برای آموزش گزینش کرده، آنها را زیر چشم داشته و در پرورش آنها هیچ گونه کوتاهی نکند. ها؟ چگونه است وزیر؟
این بسیار بسیار خردمندانه و نیکو سرورم.
این هم شغاد که به سوی ما می آید. امسال بهار باغ چه زیبا شده است.
باغ هر سال در بهار این چنین زیبا می شود. به گمانم می رسد که چنین بیش از اندازه رخ نموندن باغ در چشم سرورم باید از درون دگرگون شده ای سرچشمه بگیرد.
هیچ پیداست از چه سخن می گویی بانو؟
شما چه؟ آیا پیداست ده چه رو امسال باغ را از سالهای پیش زیباتر می‌بینید؟ بهار بهار هر سال است و باغ هم باغ هر ساله، نه کم و نه بیش.
شما بانو سر به سر من می‌گذارید؟
شما سرورم سر به سر کنیز خود نمی‌گذارید؟
بگذاریم، چرا سخن را این گونه پیچ و تاب بدهیم؟
آره، چرا سخن به کج راه بیاندازیم؟ درست آن است که آن دو دلباخته در گوشه با روان من و شما را نیز دستخوش دگرگونی نموده است.
آره همسرم، آره همین است که میگویی. این دو از کی این چنین دل در گرو یکدیگر گذاشته اند که ما از آن آگاه نبوده ایم؟
این از ناشدنی هاست که رخ دادی در دربار کابل رخ بنماید و سرورم از آن آگهی نداشته باشند.
بسیار خوب، نمیخواهد سخن دراز کنی. بسیار خوب، بگو که سرانجام این دلدادگی چیست؟ آن دو چه در سر می پرورانند؟
بیگمان پایان داستان شغاد و شهدخت چیزی جز پیوند زناشویی نخواهد بود.
این را خود به تو گفتند؟
شاید آنها بخواهند، شاید هم نخواهند. این در دست آنها نخواهد بود.
روشن‌تر سخن بگو بانو.
رفتار و کردار و پندار ما آنگاه ارزشمند است که در راه سربلندی دربار و سرزمینمان کابلستان به کار گرفته شود. خواه دلدادگی های من باشد، خواه جانفشانی در برابر دشمنان من.
گفتم روشن‌تر سخن بگو.
از روزی که شقاد پای به دربار کابل گذاشت، کنیزتان در این اندیشه بوده است که جوان برومندی چون شقاد را هر روز بیش از پیش به خود نزدیک نموده و در پایان نزدیکتر از نزدیکان من در شمار خاندان شاه کابل درآید.
که آن هم با پیوند زناشویی شقاد با یکی از دخترانمان به سرانجام میرسد.
آری سرورم، از این رو از روز نخست با برنامه ویژه زمینه نزدیکی شهدخت و شقاد را فراهم آوردم تا رسیدن امروز.
پس چرا تا کنون سخنی در این باره نگفته بودی؟
اگر در یاد سرورم مانده باشد، این شما بودید که به کنیز خود فرمان مهرورزی به شقاد و فراهم کردن زمینه نزدیکی هرچه بیشتر شقاد به خود را دادید.
آری، اما در یاد ندارم که چیزی پیرامون پیوند زناشویی شقاد با یکی از دختران من بر زبان آورده باشم.
همین است که سرورم میگوید. کنیز شما را بنابر آن بود تا به بار نشستن تویی که کاشت شده بود سخن روشنی در این باره با سرورم نبود.
چرا؟
نخست آنکه میخواستم سرورم آسوده از چنین اندیشه‌ای به کارزار کشور رسیدگی کرده تا مبادا روانش دستخوش آشوب از اینکه سرانجام این کار به کجا خواهد کشید بشود. به ویژه آنکه یک سر این داستان سر در دربار زابل دارد. من نگران گزارش سخنچینان به دربار زابل از آنچه در میانه است بودم و سپس واکنش آنم.
و دیگر
آنکه بیم شکست در برپایی این پیوند را داشتم.
چرا شکست؟
چون شقاد با اینکه رفتاری آرام و برخوردی مهربان دارد، اما درونی سرکش و پیشبینی نشده نیز دارد. هراس داشتم که شاید شقاد تن به پیوند با دختری از کابلستان که فرزند شاه کابل نیز هست ندهد.
خب
اندیشم این بود که بازتاب چنین رفتاری در نزد سرورم.
بسیار بسیار دانستم. چون همیشه راه را خردمندانه پیموده و به سرانجام نیکی رسانده ای. اما تو گفتی که آن دو چه بخواهند چه نخواهند این پیوند؟
آره، خواستم اندیشه سرورم را از این باره آسوده و از پیشینه این روند آگاه سازم. وگرنه
به زودی جشنی بزرگ در پیش رو خواهیم داشت.
همین است که سرورم میگوید.
بارو
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
چه گفتی؟ پیوند زناشویی؟
آره پدر، پیوند میان شهاد و دختر شاه کابل.
چرا خاموش شدید پدر؟
نمیدانم آیا باید از این رویداد خوشحال باشم یا ناراحت.
دیگر چرا ناراحت؟
چرا خوشحال؟
پسر شما داماد شاه کابل خواهد شد. این چه جای نگرانی است؟ به گمانم که این آگهی باید زمینه برانگیختن شادی در شما باشد، نه نگرانی.
آره، آشکارا باید چنین باشد. اما
چه؟
اما نمیدانم چرا پریشانی را در من دامن میزند.
من میدانم.
بگو.
چرا ایان باز میگردد به اندیشه دیرین من پیرامون شقاد و آن پیشگویی ستاره شناسان که خوشبختانه تا کنون هیچ نشانه از آن رخ ننموده است.
آری. اما شقاد تازه پای به دوران برومندی گذاشته است.
بی پرده بگویم پدر، جایی برای نگرانی نیست. شقاد فرسنگ ها از ما دور است. چه نوجوان، چه برنا، چه پیر، دست شقاد کوتاه تر از آن است که از این راه دور دراز شده و گزندی به کسی برساند. بنابراین پیشنهاد می کنم که فرستاده شاه کابل را نزد خود خوانده و با وی مهربانی نموده و پیشکشی داده و با خوشحالی روانش سازید. چرا که شقاد چشم داشتی جز خوشحالی پدر از دامادی فرزندش ندارد. اگر چنین نکنیم
بیمان می رود که کینه ورزی دشمنی را در دل شقاد پای گذاشته باشیم. همان می کنیم که تو می گویی زواره.
نه تنها این، که کسانی را به همراه پیشکش های فراوان راهی جشن پیوند شقاد خواهیم کرد تا بدانند که پدر و دودمانش هرگز او را به دست فراموشی نسپرده و هماره در یاد او بوده و از شادمانی او شادمان خواهند شد.
بسیار خوب پسرم، بیگمان آنچه میگویی سخنیست بجا و درست. نخست برو آن فرستاده را به نزد من بیاور. سپس راستی برادرت رستم کجاست؟
رستم در شکارگاه است پدر.
کسی را نزد او بفرست تا بیاید. مادرت رودابه را نیز به نزد من بخوان تا در این باره به گفتگو بنشینیم.
چشم پدر، بیدرنگ در پی فرمان شما خواهم رفت.
برو و زود بازگرد.
چشم پدر.
سرورمان شاه کابل به تندرستی باشد. پس از پیوند فرخنده زناشویی دختر دلبندتان با شقاد، فرزند برومند دستان سام، بران بودیم تا با شاد باشهای بیریای خود و خوشحالی کارگزاران دربار کابل از این پیوند و آن جشن باشکوه را به پیشگاهتان پیشکش نماییم، که تا اینگاه دمی به چنگ نیامده بود تا چنین شد که همه کارگزاران به پیشگاه سرورمان شاه کابل رسیدیم تا با گفتن شاد باشی بی پایان برای این زن و شوهر جوان از درگاه اهورا مزدای بزرگ شادی و سال شماری دراز برای زندگیشان درخواست نماییم. باشد که این پیوند زمینه پیوندی ناگسستنی میان مردمان دو سرزمین کابلستان و زابلستان را فراهم گرداند. چنین باشد.
سپاسگزارم وزیر گرانسنگ، از تو و از همه کارگزاران شایسته دربارمان. از شما چه پنهان که من خود نیز برام بودم تا یک گرد همایی از بزرگان و ریش سفیدان و کارگزاران کابل برپا نمایم تا سخنی ویژه را به آگاهی برسانم که با این نشست کار من آسان‌تر شد و از این روی از همگی سپاس گذارم. بیگمان همه از مردم کابلستان گرفته تا درباریان، از پیوند میان شقاد و شهدخت شادمان هستند، چرا که شایستگی شقاد در هر کار بر کسی پوشیده نیست. پسری از دربار زابل، داماد دربار کابل، و دختری از دربار کابل، عروس دربار زابل گشته است که این بیگمان رخدادی است فرخنده. و من بران شدم که این دوستی و برادری را که بر سر مردمان این دو سرزمین سایه افکنده کاراتر و پررنگ تر نمایم. همکنون به آگاهیتان می رسانم که از این پس من شقاد را به رای زنی ویژه خیش در کار کشورداری برگزیدم. باشد که اهورامزدای بزرگ یاور و پشتیبان همه ما بوده و دست یاریش بر سر ما هماره سایه افکن باشد. تو را چه می شود وزیر؟ این آشفتگی از تو دور است. گمان می کردم نخستین کسی که در این گزینش بر من و شقاد شاد باش بگوید تو هستی. دیگر نمی پنداشتم این چنین در برابر فرمان من بیستی.
هرگز چنین مباد، چنین مباد که این کارگزار ناچیز بخواهد در برابر فرمان شاه بیستد. اون چه می گویم نه از رشک است و نه سرپیچی. سرورم بیاد دارند که این بنده هرگز و هرگز جز گردن نهادن بر آستان فرمان شاه هنر دیگری ندارم.
پس چه؟
سرورم شاه کابل تندرست باشد. آنچه میبینید و میشنوید نه از خیر سری که همه از نگرانی است و بس. ما نگرانیم و بزرگان و ریش سفیدان کابل و کارگزاران راست کردار دربارتان همه از این گزینش هراسناک هستند و بیم دارند.
هراس و بیم از چه وزیر؟
گفتم که سرورم از این گزینش.
گمان میکنید که پس از این چه روی خواهد داد؟
مگر این نیست که شقاد از کابلستان نیست؟ مگر نه این است که او از مردم زابلستان و فرزند کسی است که در بالاترین جایگاه آن سرزمین بر آن فرمان میراند؟ مگر نه این است که جدای از همه دوستی ها او میتواند به هر انگیزه ی هر چند کوچک و ناگهانی به دشمنی خونی چهره بگرداند؟ شما سرورم شقاد را در جایگاهی قرار داده اید که در سرزمینمان از دیرباز شایسته ترین ها گمارده می شدند. همگان با خود اندیشه می کنند که آیا در همه سرزمین کابل کسی را شایستگی گماشتن بر این جایگاه نبود که یک زابلی آن را از آن خود کند؟ می دانم که با این سخنان دل سرورم را به درد آورده و وی را دچار پریشانی می نمایم. چنانچه سرورم فرمان به جدا کردن سر از تنم برانند از دل و جان با خوشبختی آن را خواهم پذیرفت. اما تنها خواهشی که دارم این است که لختی پیرامون گفته هایم اندیشه کنید.
آرام باش وزیر، آرام باش. میهن پرستی تو و دیگر بزرگان کابل بر کسی پوشیده نیست. از تو میپرسم وزیر، آیا کسی پیرامون میهندوستی شاه کابل سخنی دارد؟ آیا گمان میکنید که سرنوشت کابل به آن اندازه که برای تو و دیگران در خور اندیشه است برای من نیست؟
هرگز کسی پیرامون آن چه میگویید به بیراه اندیشه‌ای در سر ندارد و همین است که انگیزه دل نگرانی چاکران را فراهم نموده است.
این رویداد چالش بغرنجی نیست که نشود پیرامون آن به آسانی سخن گفت. بهتر نبود که پیش از برزبان آوردن هر اندیشه‌ای پیرامون انگیزه من از این گزینش پرسش میکردی؟
بیگمان سرورم بر چاکران خود این کوتاهی را خواهند بخشید. سزاوار این بود که میگویید. این دلنگرانی ها خردورزی را در نزد نوکرانتان به پریشانی کشانده است. این است که...
میدانم. اگر این نبود که بیگمان نسخن گفتن که رفتار دیگری با شما پیش میکردم.
خب بخشندگی هماره زیبنده ی رفتار و کردار سرورمان شاه کابلستان بوده است.
پس خوب گوش فراده به آنچه میگویم. سخنان مرا بی کم و کاست برای آن دل نگرانان بازگو کن تا کمترین پریشانی در اندیشه و کوچکترین نگرانی در دلهایشان به جای نماند.
این بنده یکمترین سراپا گوش به سخنان سرورم سپردم.
تو خود یکی از بزرگان و ریش سفیدان سرزمین کابل بوده و هستی. از جوانی در شمار کارگزاران دربار به کار گمارده شده و از دل و جان در راه سربلندی سرزمینت کوشیده ای. چنین است یا نه؟
چنین است سرورم.
در این سالیان دراز چه چیزی بیش از همه تو و اندیشت را به خود واداشته است؟
بسیاری چیزها سرورم.
آره بسیار چیز، اما آنچه همواره موجب سرفکندگی و خاری تو و مردمان سرزمینت بوده آن چیست؟ سکوت میکنی چرا که خاری پرداختن باج به زابلستان را همچون گردی کرخت کننده و ناپایدار با هر دم و بازدم به درون کشیده ای بی آنکه آن را به چشم ببینی. شما همگی کور و کر و کرخت شده اید تا جایی که در اندیشه هایتان کوچکترین جایی برای رهایی از این پستی یافت نمی شود. کابلستان تا به کی باید باج پرداز زابلستان باشد؟
اما سرورم آنچه ما به آنان می دهیم چنان ناچیز است که به چشمم نمی آید.
شاید برای تو و دیگران اندازه باج در خور نگریستن است، برای من خود باج. گیرم که در سالهای دور به انگیزه بنا گذاشتند که کابل باجگزار زابل باشد. چه کسی گفته است که این آیین تا روز رستاخیز نیز پی داشته باشد؟
آیا سرورم در پی جنگ با زابلستان است؟
اندیشه های کوتاه مرا به خنده وامی دارد. اینک من و تو پیرامون چه چیز داده سخن داده ایم؟
گزینش شغاد
به... آری گزینش شغاد به جایگاه رایزنی شاه کابل به امر کشورداری. هم من هم تو و همه ریش سفیدان و کارگزاران و فرماندهان سپاه به خوبی می دانند که ما در میدان نبرد توان برابری با سپاه زابلستان را نداریم. بنابراین برای رهایی از این خاری دیرین و برداشتن این ریسمان از گردن مردم سرزمینمان باید به راه دیگری می رفتیم که اینک رفته ایم. اشنون که برادر رستم پسر زال دستان داماد شاه کابلستان است، آیا رواست که ما به آنها باج بپردازیم؟ ما شغاد را یکی از خود می دانیم. تو گمان میکنی که شغاد که جایگاه رایزنی شاه کابل در کشورداری را از آن خود میبیند میتواند بپذیرد که باجگزار کشور دیگری باشد؟
آیا شغاد نیز چون سرورم بر این اندیشه پایبند است؟
دیرگاهی است که این داستان در گوش او زمزمه میکنیم.
او چه میگوید؟
شغاد بیش از آن که خود را زابلستانی بداند از آن کابل می شمارد. او از 10-12 سالگی نزد ماست. می داند که زال پدر اوست و رستم برادر او. همه خاندان زال را می شناسد به خوبی. اما پدر و مادر خود را من و بانوی دربار کابل می داند. به ویژه از گاهی که دل در گرو مهر شهدخت نهاده است. شهدخت یک میهن پرست راستین است و آموزه های مادرش را بسیار زیرکانه و آرام آرام در گوش او میخواند. این است که من با آرامش درون به برنامه خود پرداخته و آن را به پیش میبرم.
اگر اون چرا که سرورم در سر دارند رخ ننمود چه؟ اگر زابل در برابر این خواستها کوتاه نیامد چه؟ چون همان گونه که پرداخت باج برای ما خوشایند نیست، آنان نیز به سادگی از دریافت آن چشم پوشی نخواهند کرد.
ما به راه‌های گوناگون دوستی خود را به آنان نشان داده و به آن پایبند بوده ایم
و آنان نیز برابر چون این رفتاری با ما داشتند. گرفتن کمترین اندازه باج از ما گواه بر این سخن است.
هرگاه آنان از گرفتن باج از ما چشم پوشی کردند، دوستی راستین خود را به ما نشان دادند.
با پوزش بسیار سخن خود را دوباره بازگو می کنم. اگر آنان از گرفتن باج از ما چشم پوشی نکردند چه؟
شقاد را به نزد آنان باز می گردانیم.
همین؟ آیا گمان می کنید که باز نگرداندن شقاد به زابلستان تا به این اندازه برای آنان ارزشمند است؟
به همان اندازه که فرستادن شقاد به کابل.
من امیدوارم که سرورم به راه درستی گام نهاده باشند.
نگفته پیداست که از درون با این کار همراه نیستی.
سرورم به بزرگواری خود این چاکر بی ارزش را خواهند بخشید. با پوزش بسیار میگویم که
ما چیزی را از دست نخواهیم داد. تیریست در تاریکی، آن را خواهیم انداخت. اگر چنانچه پاسخی درخور از آن نگرفتیم، با پوزشی گامی به پس گذاشته و همه چیز را به روند گذشته برمیگردانیم.
امیدوارم آنچنان پیش بیاید که سرورم در سر پروراندند.
گفتم که جای نگرانی نیست. این بر تک تک ماست که برای سربلندی سرزمین مادری خود گامی هرچند کوچک برداریم.
امیدوارم که چنین باشد.
بیگمان چنین خواهد شد.
از این پافشاری تو برای فرستادن رستم به هنگام گرفتن باج سالانه به کابل سردر نمی آورم.
من نیز از نگرانی تو سردر نمی آورم. اگر به من بگویی که چرا با آن همراه نیستی خوشحال خواهم شد.
آیا تو برانی که پیرامون این سخن من به کشمکش بپردازی؟
کشمکش؟ هرگز همسر مهربانم، هرگز، هرگز. تنها میخواهم بدانم که تو از چه روی نگرانی. همین،
دریافت باج از کابل یا هر کشور دیگری به دست رستم تنها کوچک نمودن اوست. این کاری است که هر کسی توان انجام آن را دارد.
بیگمان من نیز بر همین اندیشه هستم.
اگر چنین است پس چرا رستم را میفرستی؟
چندی است که نیروهای پنهان ما در کابل گزارش‌های ناخوشایندی برای من میفرستند.
چه گزارشی؟
رستم، دوست دارم تو نیز در این گفتگو خاموش نمانی، سخنی بگویی و تو زواره، تو نیز.
بهتر آن است که شما و مادر گفتگویتان را پی بگیرید و ما هر دو سراپا گوش فرا دهیم. چنان چه سخنی بود؟ بیگمان از گفتن خودداری نخواهیم کرد.
من نیز با برادرم رستم همراهم. مادرم رودابه به خوبی از پس این گفتگو برخواهد.
به گونه‌ای سخن میگویی که انگار شما سه نفر در سویی هستید و من تنها در سویی دیگر.
به جای آنکه سخن را به بیراهه بکشانی، بهتر از پاسخ پرسش مرا بدهی.
کدام پرسش؟
درباره گزارش نیروهای پنهانمان در کابل سخن میگفتی.
همه می دانیم که شقاد داماد دربار کابل گشت است. و پس از دامادی شاه کابل شغاد را به جایگاه بسیار ارزشمندی در کار کشورداری گمارده است.
اینها را که همه میدانی.
به تازگی بر سر شکیبایی تو چه آمده است رودابه؟
تو را به اهورامزدای بزرگ سوگند که زودتر سخنانت را بازگو.
اگر تو بگذاری سرگرم همین کار هستم.
مادر، چه پیش آمده است که این گونه پریشان شده ای؟ خواهش میکنم آرام باشید. بگذارید سخنان پدر را بشنویم. آنگاه چنانچه انگیزه درستی از فرستادن من به کابل در سخنانش نبود، همگی با او به گفتگو خواهیم پرداخت.
میدانم پسرم، میدانم. من از پدرت برای این ناشکیباییم پوزش میخواهم، ولی نمیدانم چرا دچار دلشورهی بسیار نگران کننده شده.
دلشوره. ما سال هاست که با این دلشوره زندگی میکنیم و این چیز تازه ای نیست. هر رویدادی که یک سرش به شغاد پایان پذیرد، بیگمان سر دیگر آن برای ما جز دلشوره چیزی دیگری برمغان نمی آورد.
پدر، خواهش میکنم، ما سراپا گوش من به سخنان شماست. خواهش میکنم آن را پی بگیرید.
باشد پسرم. پس از آن که شغاد داماد شاه کابل گشته و نیز از جایگاه بلندی برخوردار و دارایی بسیاری نیز بر او بخشیدند، شاه کابل اندیشه هایی در سر پرورانده است که بوی خوشی از آن بر نمی خیزد.
چه اندیشه ای؟
اینکه اکنون که شغاد پسر زال زر، بزرگ دودمان سام نریمان و برادر رستم جهان پهلوان داماد او گشته، دیگر روانیست که به دربار زابل باج پرداخت نماید. او بر این اندیشه است که به همین انگیزه ما در برابر چنین درخواستی کوتاه خواهیم آمد.
پرسشم را دوباره بازگو می کنم. رستم را برای چه می فرستی؟ که چنانچه آنها چنین کردند با آنها از سر جنگ در آید؟
رستم را می فرستم که از ترس او هیچ جنگی روی ندهد.
مگر آنان بروشنی چنین پیامی را فرستادند که بر آنان باج سالیانه را نپردازند؟
نه رودابه، گفتم که نیروهای پنهان ما را چنین آگهی دادند. فرستادن رستم تنها برای پیشگیری است. از آن گذشته، از روزی که شغاد به کابل رفته است رستم او را ندیده. رستم به بهانه تازه نمودن دیدار دو برادر و بردن پیشکش‌هایی برای دامادی شغاد همراه فرستادگانمان به کابل خواهد رفت.
اگر آنها بر ندادن باج پای فشاری کردند چه؟ آیا راهی برای بخشیدن و دریافت نکردن آن نیست؟
نخست اینکه ما از آنها اندک باجی بیش نمی ستانیم و سپس آنکه بخشش ما بیش از این نمی تواند باشد. شده به اندازه پرکاهی باید این آیین به انجام برسد.
پس زواره را نیز با رستم همراه.
خود برام بودن که چنین کنم. زواره را نیز با رستم به کابل خواهم فرستاد. زواره؟
پدر،
آیا همراه رستم و فرستادگانمان به کابل خواهی رفت؟
بیگمان بسیار خرسند از همسفری با برادرم رستم خواهم بود.
بسیار خوب، پس بروید و آماده سفر شوید.
باشد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
من شاه کابلستان با فروتنی بی پایان می‌خواهم در این دم خوشبختی خود را از این رویداد بزرگ به آگاهی همگان برسانم. من هرگز در خواب هم نمی دیدم که روزی فرا رسد که جهان پهلوان رستم را با چشمان خود در کابلستان ببینم.
اینک که این رخداد شیرین به ما روی نشان داده است، از دل و جان به جهان پهلوان و برادر برومندش زواره دلیر و همراهانشان خوش آمد گفته و از اهورامزدا برای این خوشبختی که به دربار و مردم کابلستان ارزانی داشته سپاسگزاری میکنم.
من و همراهانم از این همه شور و مهربانی که از سوی شاه کابلستان و بزرگان و ریش سفیران این سرزمین چون یک پیشکشی ارزشمند ارزانی ما شد سپاسگزاریم. ما شرمگین این مهربانی ها هستیم. انگیزه من و برادرم زواره از همراهی با فرستادگان زابل، نخست دیداری از کشور دوست و برادرمان کابل و سپس دیداری با برادر کوچکمان شقاد و رساندن پیغام‌های شادباش و دادن پیشکش‌های دربار زابل به او و همسر گرانمایه‌اش بود.
آمدن جهان پهلوان به کابل و دوستی ارزشمند زالزر بهترین و بزرگترین سپاس‌ها و پیشکش‌ها برای ماست. شقاد، از تو می‌خواهم که در برابر سخنان مهرنگیز و شورآفرین برادر بزرگ خود جهان پهلوان چیزی در خور بگویی.
راست این است که من از خوشی در پوست خود نمی گنجم. دیدار دوباره برادرانم پس از گذشت این سالها برایم بسیار باشکوه و شورانگیز است. از این که می بینم خانواده ام این چنین بر من ارزش گذاشته و از چنین راه دوری به دیدارم آمده اند خود را خوشبخت‌ترین مرد ایران می دانم.
آفرین، درود بر تو پسرم، آفرین. اینک چنانچه جهان پهلوان سخنی نداشته باشند، پیشنهاد میکنم که به جشن خود پرداخته و آنچه از گفتن مانده را به روز پسین بسپاریم.
ما اینجا میهمان هستیم. شما هرچه کنید بیگمان خوشایند ماست.
آنها این سخن به همین گونه که میگویی به تو گفتند؟
آری سرورم، کارگزار ویژه دربار کابل به روشنی گفت که فرمانی برای پرداخت باج سالانه به او داده نشده است.
و سخنانی که تا کنون شنیده ایم چندان بیهوده نبوده است.
اینک چه باید بکنیم؟
این دیگر پرسش ندارد. از آنها بی کم و کاست آنچرا که تا کنون می ستاندیم خواهیم ستاند.
اگر این رفتار آنان به تلخی کشیده شد چه؟
بیگمان چنین خواهد شد. تو؟
بله سرورم.
برو به نزد کارگزار ویژه، مانند هر سال آنچرا که می ستاندی از او بخواه.
اگر پاسخ همانی بود که بار نخست بود چه؟
هیچ، تو همانجا بمان.
بمانم؟
آری بمان تا از ما به تو آگهی رسد.
به چشم سرورم.
این شقاد است که به این سو میاد.
با اینکه او را از دل و جان دوست دارم اما چیزی نگرانم میکند.
چه چیزی؟
نمیدانم، گمان و دلم بر این است که او با ما نیست.
درود بر برادرانم رستم و زواره.
درود بر تو شقاد.
درود بر تو.
امیدوارم تا کنون در پذیرایی از شما هیچ گونه کوتاهی رخ ننموده باشد.
نه، همه چیز بسیار بسیار نیکوست.
سرورم شاه کابل پس از نیمروز برایتان یک میهمانی برپا میکند. از من خواست به شما بگویم مایه شادمانی او خواهد بود چنانچه پای به سرای او بگذارید.
مهربانی های شاه کابل دیگر برون از اندازه شده است.
مهربانی های او هر اندازه که باشد پاسخ بزرگی برادران شقاد نخواهد بود.
از سوی ما درود بی پایان من را به شاه پیشکش کن و بگو که پس از نیمروز به نزد وی خواهیم آمد.
پس به درود برادران، پس از نیمروز چشم به راهتان خواهم بود.
به درود.
ما چنین برداشت می‌کنیم که شما در پس این سخنان
سخنانی را در پرده نگاه داشتید و آسان بازگو نمی کنید و همه با گوشه و کنایه به گوش زد کردن آنچه که برای ما روشن نیست می پردازید. این که می گویید در دوستی بین دو سرزمین کهتری و مهتری جایگاهی ندارد با چنگیزه است. این که گفته می شود از روزی که شغاد داماد دربار کابل گشته باید در برخی روش ها بازنگری شود، برای ما انگیزه سخنگو از این سخن روشن نیست، هرچند که ما به چند باره هم سپاس و هم خوشنودی خود را از این رویداد به زبان آورده ایم.
سخن برادرم زواره بر این پای استوار است که چنانچه سربرم شاه کابل سخن ناگفته ای دارند، آن را به آسانی و روشنی بر زبان رانده و بازگو نمایند تا چنانچه از سوی ما پاسخی یا سخنی نیاز باشد به آن بپردازیم.
من تنها خواستم بگویم که
من میگویم آنچه را که پدرم شاه کابل به آسانی نمیتواند بر زبان بیاورد من میگویم.
شقاد
بگذارید بگوید سرورم، ما سراپا گوش هستیم. شقاد بگو.
آنچه را که شاه کابل میگوید این است: دیگر گاه آن فرا رسیده که دربار زابل از گرفتن باج سالیانه از کابل دست بردارد.
آیا سرورم شاه کابل آن همه پیچ و تابی که به سخنانش میداد با همین انگیزه بود؟
بیگمان چون این پیشنهادی از سوی ما نه برای جدایی و پیدایش شرنگ دشمنی و کین در بین ماست، که تنها برای دوستی و نزدیکی هرچه بیشتر است.
من از شقاد سپاسگزارم که همه سخنان سرورم را به کوتاهی و روشنی بر زبان آورد و ما را از سردرگمی رهانید.
تنها امیدوارم که این شتاب زدگی شقاد مایه دلگیری میهمانان گرامی ما نشده باشد و باز امیدوارم که برای رسیدن به خواست ما دوستان من در زابل به ویژه جهان پهلوان با آن همراهی نشان داده و از خود یادگاری نیکو برای آیندگان بر جا بگذارد.
کدام آینده؟ آینده کابل یا آینده زابل؟
خب هر دو، چرا که از این پیش آمده نیکو همگان شاد خواهند شد.
همگان؟ چگونه می شود که چیزی را از کسی گرفته و به دیگری داده و آنگاه هر دو شادمان باشند؟ از سرورم فروتنانه درخواست می کنم که به جای زابلیان نیندیشند و راهکار پیش پای آنان نگذارند. برخی آیین‌ها آنچنان که سرورم می اندیشند به آسانی دستخوش دگرگونی نمی شوند. این پذیرفتنی است که شما برای به دست آوردن هر آنچه که مایه سربلندی سرزمینتان بشود تلاش کنید. در برابر از دیگران نیز چنین رفتاری را باید پذیرا باشید. پایان سخن این که خواست شما پذیرفتنی نیست.
چرا پذیرفتنی نیست؟ دربار کابل تا به کی باید مقابله چنین ستمی در برابر زابل سرخم کند؟
شقاد آرام باش. به
چگونه در برابر این خودخواهی میتوان آرام بود؟
آیا این تو هستی شقاد که این گونه سخن میرانی؟
آری برادر، میبینی و میشنوی. سرورم شاه کابل مهربانی را بر من به پایان برده. از آن دم که مرا به او سپردید بیش از آنچه که شایسته رسیدگی بود و بیش از فرزندان تنیگ خود بر من مهربانی نموده و بیش از آنچه نیاز من بود اینان فروتنانه بر من پیشش نمودند. اکنون شما این گونه پاسخ اینان را میدهید؟
چگونه است که کسانی چون تو را به دربار کابل بدهیم تا همان کنند که با تو کردند و در برابر برای هر کدام قسمتی از خاک زابلستان را واگذار کنیم؟
آیا همه آن کسان که میگویی برادر تو و پسر زال زر هستند؟
شقاد
من از این همه خودخواهی اینان دیگر خسته شدم.
خاموش گستاخ بیشرم. برخیز سواره، ما پگاه فردا راهی زابلستان خواهیم شد. تا پگاه فردا آنچه را که همه ساله به نام باج به کارگزاران ما میدادید آماده کرده و به آنان خواهید سپارد، وگرنه برویم زواره.
Thank you.
آن چه شد؟
هیچ سرورم.
با او سخن گفتی؟
آری سرورم.
خب
آشفته است، بسیار دگرگون شده.
او نباید در اون بزم چنان سخن میگفت.
چشم داشت او از رستم چیز دیگری جز آن چه از او دیده بود. گمان او بر این بود که مهر برادرانش بر او به اندازه ایست که هرگز چون این درخواستی را چنان پاسخی نخواهند داد.
خود من هرگز امید پاسخی جز آن چه شنیدم را نداشتم. رفتار شقاد کورسوی امید ناچیزی هم که داشتیم را از بین برد. گفته بودم که خواست من رها کردن تیری در تاریکی است، در تاریکی که باید نیز چنین میکردم. اینک با این رفتار شقاد پوزشی را نیز به دربار زابل بدهکار شدیم. با این کار شقاد مرا از خود ناامید ساخت.
بگمانم بهتر آن باشد که سرورم خود با او سخن بگوید.
چه سخنی؟
او جوان است و خام، چنانچه پوزشی نیست باید انجام پذیرد از سوی خود او باید باشد. ما نباید بگونه ای رفتار کنیم که شقاد را از خود می دانیم نه از زابلستان. آنچه پیش آمده است را باید رویدادی دلگیرانه بین دو برادر ارزیابی کنیم، نه چیز دیگر.
آره راست می گویی. اینک او کجاست؟
در سرای خود به کنجی خزیده است و با هیچ کس سخن نمی گوید.
با شهدخت نیست؟
با اون نیست. شقاد بیش از آن که نگران از اندیشه برادران خود باشد، شرمگین از رفتار رستم در برابر شماست سرورم.
شاید این چندان هم بد نباشد. باشد، به دیدار او خواهم رفت. آره، من خود باید با او به گفتگو بنشینم. کی به سراغ او بروم خوب است؟
بگذارید به هنگام شب. او شبها به باغ می رود. در آنجا دور از دیگران می توانید به تنهایی با او به سخن بنشینید.
بسیار خوب. باشد. من نیز چون تو از این رویداد سخت آشفتم. هرگز گمان نمی کردم که رستم چون این بازتابی را از خود نشان دهد. تو خود دیدی که من همه سخنانم را فروتنانه بر زبان آوردم و چیزی از ادب فرو نگذاشتم.
سخنان من او را برآشفت.
شاید، اما تو نباید از این روی خود را سرزنش کنی.
می دانم که شما با روش خود می خواستید کار را پیش برید.
دیگر رویدادی است که پیش آمده. ما باید نگاهمان به آینده باشد. آنچه گذشت دیگر گذشته است. باید برای آینده برنامه ریزی کنیم.
مگر نه اینکه او برادر من است. چگونه روا داشت در برابر دیدگان آن همه با من چنین رفتاری کند؟
به هر روی او برادر بزرگتر توست. تو نباید از او دلگیر شوی. باید چون گذشته او را ارج بگذاری.
ارج بگذارم؟ مگر او با ما به داد رفتار کرد که اینک چشم داشته دیگری از ما داشته باشد؟ رفتار او مرا از این زندگی سیر کرده، مرا شرمسار همه ساخته. گمان میکردم آمدن او به کابل سربلندی من نزد کابلیان خواهد شد. او جز سرفکندگی چیز دیگری برای من به ارمغان نیاورد.
گفتم که او برادر بزرگتری توست.
چه برادری؟ چه بزرگتری؟ من او را مردی خردمند و فرزانه می دانستم، وگرنه بیگانه دیوانه از او بهتر است.
از تو چه پنهان پسرم؟ من نیز از او دچار دلگیری بی پایان گشتم. نه برای خود، که من سرد و گرم روزگار بسیار چشیدم، بیشتر برای تو. درستان بود که او هرگز چنین رفتاری با تو نمی کرد. کاش بدتر از آن را با من می کرد و کمتر از کمی با تو به ناروا سخن نمی گفت.
من که هرگز از او نخواهم گذشت. چنان کینه ای از او بر دلم آوار گشته که تا پایان عمر هیچ چیز آن را از دل من نخواهد زدود.
اکنون گمان میکنی چه باید کرد؟
تنها نابودی رستم است که مرا آرام خواهد ساخت.
نابودی؟
آری، نابودی پدر.
چگونه؟ تو خود به نیکی میدانی که ما به هیچ روی توان رویارویی با رستم را نداریم. نبرد رو در رو با او جز نابودی خود ما چیز دیگری برای من در بر نخواهد داشت.
این را میدانم، نیک هم میدانم.
پس چه؟
او را باید از راهی جز نبرد رو در رو از میان برداریم.
گمان نمی کنی که اندکی شتاب میکنی؟
شتاب؟ نه نه، این شتاب نیست. مگر شما چیز دیگری در سر دارید؟
میگویم که تو اکنون از او دلگیر و آشفته ای. بگذار چند روزی بگذرد، آنگاه.
نه، من در این چند روز گذشته پیرامون آن بسیار اندیشه کردم.
پیرامون نابودی رستم؟
آری پدر.
خب
درست است که رستم را در میدان نبرد نمیتوان از پای در آورد.
به چه میاندیشی پسرم؟
نیرنگ.
نیرنگ؟
رستم را باید با نیرنگی کارساز از میان برداریم.
چه نیرنگی؟ کدام نیرنگ میتواند جهان پهلوانی چون رستم را به دام بیندازد؟ همه به خوبی میدانیم که او از هوشی سرشار بهره‌مند است.
این تنها او نیست که از چنین هوشی بهره میبرد.
من به خوبی آگاهم که تو خود یکی از باهوشترین کسان این سرزمین هستی. آیا به اندیشه‌ای دست یافته‌ای؟
هنوز نه. این چند روزه همه اندیشه‌ام پیرامون راهکاری که بتواند ما را به آنچه می‌خواهیم برساند دور زده. اما به درستی نتوانستم انگشت بر راهکار ویژه‌ای بگذارم. اکنون که شما نیز در این راه با من همداستانید، بگذارید امشب را تا پگاه بیندیشم. بیگمان پگاه فردا روز دیگری خواهد بود، روزی که راه نابودی رستم در مشت من است.
پس من تو را تنها میگذارم. پگاه فردا به نزد من بیا تا دنباله سخن را پی بگیریم.
باشد پدر، تا پگاه فردا.
پس اینک شب خوش پسرم.
شب خوش پدر.
بر سرورم شاه کابل.
آه، درود بر تو پسرم. آمدی؟
آری پدر، آمدم.
پیش از سخن گفتن در کنار من بنشین و چاشتی بخور.
نه، اکنون گرایشی به خوردن ندارم. باشد برای پس.
باشد. میگذاری که من چاشت خود را نوش جان کنم؟
بخورید، نوش جانتان پدر. اینان را بیرون بفرستید.
باز هم شتاب. کار من دمی دیگر به پایان میرسد.
من دیشب تا به گاه نخوابیدم، خیلی خسته هستم. اینان بیرون بروند، شما تنها گوش فرا دهید. نیازی به سخن گفتن شما نیست. من سخنانم را میگویم و سخنان شما را پس از آن که بیدار شدم خواهم شنید.
باشد باشد. بیرون، همه بیرون. کسی در سرای نماند. بیرون. بسیار خوب، پیش بیا. اینگونه که شتاب میکنی بیگمان به راهکاری ارزشمند است یافته ای.
آری پدر، به راستی راهکاری ارزشمند. اگر شما آنچه را که میگویم مو به مو برپا کنید، بیگمان به آنچه میاندیشیم دست خواهیم یافت. تنها اینکه این راز سر به مهریست میان من و شما، چنانچه با سومین و چهارمین نفر بازگو شد.
آره، میدانم، میدانم. درباریان زابل در میان کابلیان کسانی دارند که تنها به چند روز نرسیده آنان را از همه چیز آگاه خواهند کرد.
من و شما نیاز است برای نگه داشتن این راز و نیز برای همپیمانی سوگند یاد کنیم.
باشد پسرم، سوگند یاد خواهیم کرد. اینک بگو آنچرا که بدان دست یافته ای.
به به سخنانم خوب گوش فرا دهید، چرا که این نقش بی کم و کاست باید برپا شود. اگر جز این باشد،
میدانم چقدر میدانم. تو با این گوشزدهای پیاپی بردباری رو در من نیز میکاهی. من سراپا گوش هستم پسرم، بگو.
و راهکاری که من بدان رسیدم،
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
نباید چون این چیزی روی میداد.
گفته بودم که رستم را به کابل نفرستی.
پیشبینی همه چیز را داشتم جز رفتاری که شقاد از خودشان داده است.
شقاد، ما از این پسر از روزی که پای به زندگی گذاشته است نگرانیم. او هماره اندیشه تو، اندیشه من و نزدیکان من را به خود واداشته است. آنگاه تو میگویی که پیشبینی نمی کردی؟ من و تو یا به این پیشگویی ها از دل و جان پایبند هستیم یا نیستیم. اگر هستیم که سخنانت بسیار کودکانه است، و اگر هم نیستیم پس برای چی این همه سال خود را دچار این همه رنج کرده ایم؟
مادر آرام باش، خواهش میکنم.
آرام باشم چگونه؟ تو بگو چگونه. کاشتن کینه کارساز در دل جوانی کینه‌جو، آن هم با آن همه هشداری که درباره او به خود میدادیم، نادیده بگیرم و آرام باشم؟ من نمیدانم که گرفتن این باج ناچیزی که سالانه از آنان میگیریم آن اندازه ارزش دارد که جان تو، زواره یا کسانی همسنگ شمایان را به خطر اندازیم؟ مگر داد سخن نمیدهید که ما با آنان به داد رفتار میکنیم و اندکی بیش از آنان نمیستانیم؟ از تو میپرسم جهان پهلوان، اکنون اگر همین اندکی را هم از آنها نستانیم، چه رویداد هولناک و هراسناکی رو خواهد نمود؟
تو از چه چیز نگرانی؟
خودت تو از چه چیز نگرانی؟
من؟ خب من؟
میبینی؟ خودت تو بیش از من و بیش از آنچه که نیاز است نگران و هراسناکی. تو خود به خوبی میدانی که نیروی کینه گاه از توان لشکری بزرگ کارسازتر است. و برای همین است که اینک از ته دل آرزومندی که ای کاش چنین رخ دادی هرگز رخ نمی نمود. آیا جز این از سال؟
آری براستی همین گونه است که می گویی. پایبندی به ارزش های این چنین گاه مرا نیز درگیر دو دلی های بی پایان می کند.
بی گمان اگر چنین رویدادی پیش نمی آمد، هرگز دچار چنین اندیشه هایی نمی شدی. اکنون که
مادر آرام باش، مگر چه چیز هولناکی رویداد است که تو این چنین براشفته ای؟
تو نیز چون پدرت هستی، باید آنچه که نباید روی دهد تا آنگاه نشسته و اندیشه کنیم که ای کاش چنین و چنان نمی کردیم.
اکنون تو میگویی که ما چه باید بکنیم؟
برگردید به کابل.
برگردیم به کابل؟ برای چه؟
برای آن که از شقاد دلجویی کنید، برای اینکه به او بگویید که برای ارج نهادن به او زال از گرفتن باج سالانه از کابل در گذشته.
تو هیچ میدونی چه میگویی؟
چه شد؟ چه شد؟ دو دلی هایت باز به یک دلی بازگرد.
مگر میشود به این آسانی پیرامون این کار چنین رفتاری برگزید؟
مگر چه پیش خواهد آمد؟ مرد کهنسال از این پایبندی های ریش خندامیز دست بردار.
شما را به خدا سوگند مادر، آرام باشید.
آرام؟ آرام؟ چگونه میتوانم آرام باشم؟
سخن مرا بپذیر و تا روز پسین بردباری کن تا به تو بگویم که چه خواهیم کرد. من نیز با تو همراه هستم. باید بگذاری که با پدر و دیگران به خوبی پیرامون این سخن به گفتگو بنشینیم تا چون بار پیش کار نسنجیده از ما سر نزند. از دل و جان میگویم مادر، باور کن که من به رفتار خود در کابل به هیچ روی پایبند نیستم. رفتار درستی نبود.
راست میگویی پسرم؟
آره مادر، باور کن که راست میگویم.
سوگند بخور، به جان مادرت سوگند بخور.
به جان تو سوگند میخورم مادر که من از رفتارم با شقاد پشیمان هستم.
کاری را که گفتم انجام خواهی داد، از شقاد دلجویی خواهی کرد، به آنها خواهی گفت که دیگر از آنان باجی ستانده نخواهد شد.
ستاندن یا نستاندن باج در توان من نیست و من در این باره کاری نمیتوانم انجام دهم. این با دربار زابل است. اما
چه؟
در برابر تو سوگند میخورم به هر روی که شده خود به کابل رفته و از شقاد دلجویی نمایم. مادر، از تو میخواهم آسوده دل باشی. من به سوگندی که خوردم بی گمان پای بند خواهم بود.
از تو سپاس گذارم پسرم، سپاس گذارم.
اکنون با پدر به سرایتان بروید و تن به آسایش بسپارید. بی گمان فردا روز روز دیگری خواهد بود. بروید پدر.
بسیار خوب، برویم رودابه.
همگی به بزم شاهانه من خوش آمدید. من این بزم را برای ارج نهادن بر میهمانان خود از هندوستان برپا نمودم. همگان می دانند که کابلستان و هندوستان از دیرباز آمد و شدی بسیار دوستانه با هم داشتند و این بزم که در پیشگاه آنان و در کنار بزرگان و ریش سفیدان کابلستان برپا گشته خود نشانگر این دوستی هاست. بران بودم تا در این بزم سخنانی بر زمان برانم که گاهی است سخت اندیشه مرا به خود واداشته است. سخنانی فراتر از آنچه که پیرامون دوستی کابلستان و هندوستان گفتم. شاید سخنانی که خواهم گفت به اندازه سر سوزنی شنیدن آن به دوستان هندی من روا نباشد. شاید آنان از خود بپرسند که این سخنان به آنان چه؟ گاهی است که اندیشه روان مرا پریشان و رنجی دردناک را بر من هموار کرده است. چندی پیش در دربار من رویدادی پیش آمد که بیگمان همه و شاید دوستان هندی ما نیز از آن آگاهی یافته باشند. از آن رویداد سخنی بر زبان نمی آورم چون رنج مرا افزون می کند. آنچه می خواهم بگویم تنها درباره دامادم شقاد است. شقاد که همگی به خوبی وی را می شناسید. همه می دانید که من چه مهربانی ها که به اون نکردم. هنگامی که بران شدم تا شقاد را به دامادی خود برگزینم، به درستی از سوی دوستان و نزدیکان ژرف اندیش دربار کابل مورد سرزنش قرار گرفتم. سرزنشی که ای کاش بدان روی خوش نشان داده و چنان کردار ناشایستی را به انجام نمی رساندم و من تا آنجا پیش رفتم که وی را به جایگاهی بلند در کار کشورداری برگزیدم. من شاه کابل اینک در پیشگاه همه بزرگان و به ویژه همسایگان گرانسنگمان میگویم که از این پیوند زناشویی بین دخترم و شقاد بسیار بسیار پشیمان هستم، زیرا گمان من بر این بود که با مردی از نژاد سام سوار پیوند خانوادگی میبندم و اکنون دریافتم که شقاد از نژاد سام نریمان نیست و آشکار نیست که دستان سام وی را چگونه پیدا کرده، فرزند خود نامیده و سپس او را به نزد من فرستاده است. من شاه کابل در این دم و در این بزم با شکوه از همه بزرگان و ریش سفیدان کابل از چنین رفتار نادرست و ناپسندی پوزش می‌خواهم. از آنان برای اینکه سخنانشان و پندهایشان را به هیچ انگاشتم، می‌خواهم که از گناه من چشم پوشی کرده و درگذرند.
یاوه سرایی دیگر بس است. من فرزند دستان سام و برادر رستم نامدارم. این را نه تنها میهمانان بزم تو که همه بزرگان گیتی هم می‌دانند.
چه بیهوده سخن می‌گویی شقاد؟ تو هرگز از نژاد سام سوار نیستی، نه تنها این که برادر رستم نامدار هم نیستی. اگر چنین بود پس چرا از کودکی تو را از خود راندند و به سرزمینی دور و بیگانه فرستادند؟ تو از چاکران و نوکران دربار زال هم کمتر هستی. چرا بیهوده میپنداری که پسر زال و برادر رستمی؟
من این سرای بی ارزش تو را ترک خواهم گفت. تو را آگاه کنم، چنانچه پاسخ دندان شکنی به این یاوه سرایی هایتون ندادند، همه ی سخنانت پیرامون آن که من از نژاد سام سوار نیستم راست و درست است. آنگاه که برابوم تو زیر سام ستوران زابلی ویران شد و تیغ سرفشان و خونچکان برادرم رستم را بالای سر خود دیدی، آنگاه خواهی دانست که من آیا برادر رستم و پسر زال زر هستم یا نه. چاش به راه باشه ای شاه بزدل و زبون.
آیا درست شنیدم؟
آری پدر، درست شنیدید. شقاد به زابلستان آمده است.
به زابلستان؟ برای چه؟
هنوز نمیدانیم.
با سپاه؟
با سپاه؟ نه پدر، گمان میکنید که به آن اندازه کور و کر شده ایم که سپاهی وارد زابلستان بشود و ما از آن آگهی نداشته باشیم؟
پس چگونه؟
به تنهایی.
به تنهایی؟
به همراهی چند تن.
چرا؟
گفتم که هنوز نمیدانیم.
اکنون کجاست؟
همینجا بیرون سرایی به همراه رستم چشم به راه است که به دیدار شما بیاید.
چه به ناگهان و سرزده؟
آری ناگهانی و سرزده.
چیزی نگفته؟ نگفته است که برای چه به تنهایی به زابل آمده؟
هنوز چیزی نگفته است اما بسیار پریشان و آشفته است.
برو زود او را به نزد من بیاور.
هم اکنون.
شتاب کن پسرم، شتاب کن.
رستم با شقاد به درون بیایید. پدر چشم به راه شقاد است.
شقاد
پدر،
پسرم شقاد، آرام باش پسرم، آرام باش پسرم.
چگونه آرام باشم پدر، چگونه؟
چه شده است؟ زبان بگشا و این پدر پیر را بیش از این میازار.
شقاد کور باد که این چنین مایه آزار شما شده است.
دور باد پسرم، دور باد. اینگونه مگوی، آرام باش و بگو بر تو چه رفته است که اینگونه زار و پریشانی؟ چه پیش آمده که این چنین ترک کابل کرده و با این سر و روی نزار به زابل شتافته ای؟
از دست شاه زبون و پست کابلستان.
مگر او چه کرده است؟
دیگر میخواستید چه کند؟
آرام باش و روان سخن بگوی تا بدانیم چه پیش آمده است.
شاه کابل در انجمنی که بزرگان کابلستان و هندوستان در آن گرد آمده بودند، دهان به دشنام و یاوه‌گویی درباره دودمان من، دودمان سام نریمان گشود.
شاه کابلستان؟
آری پدر، شاه کابلستان.
از شاه کابلستان چون این رفتاری دور می نماید، آن هم در انجمنی که میهمانانی از هندوستان بودند.
درد و رنج من نیز از همین است برادر.
بگو که او چه گفته است.
در آن بزم که برای هندیان برگزار شده بود، ناگهان شاه به سخن پرداخت و بدون پیش گفتاری آغاز به دشنام بر دودمان دستان سام نمود و گفت از پیوند من و دخترش بسیار پشیمان است. گفت او گمان نمی کند من پسر راستین زال و برادر رستم نامدار باشم و آنچه از دشنام در سر داشت بر شما و برادرم رستم روا داشت.
انگیزه او از این گستاخی چه بود است؟
که چرا برادرم رستم آیین کهن به جا آورده و باج سالانه را از آنان ستانده و به درخواست آنان گوش فرا نداده است.
و تو چه کردی؟
من نیز در پاسخ چیزی کم نگذاشته و آنچه را که شایسته او و دودمانش بود را بر زبان رانده و هشدارش دادم به آنگاه که سرزمینش زیر سم ستوران زابلی به سرکردگی برادرم جهان پهلوان رستم لگد مال شد. دیگر پشیمان شدن از گفتن این سخنان برایش سودی در بر نخواهد داشت.
و پس از آن از کابل بیرون شدی؟
آری برادر. چگونه میتوانستم آنجا بمانم؟ در جایی که به پدرم زال زر و برادر جهان پهلوانم رستم دشنام دهند. این از خامی و نادانی من بود که در برابر چشم آنان در آن میهمانی با برادرم چنان سخن گفتم و اکنون که در برابر شما هستم سراپای کال بدم لبریز از پشیمانی آن رفتار ناپسند است. و برادرم رستم، بیگمان تو آن اندازه بزرگواری که این برادر خرد و نادان خود را ببخشایی. دست و پای تو را لبریز بوسه میکنم. بگو که برادر کوچکت را میبخشی. بگو.
آرام باش شقاد، بی گمان در من هیچ دلگیری از تو نیست.
تو شقاد براستی از برادرانت رستم و زوار دلگیر نیستی.
من از آنان دلگیر باشم؟ من کمترین؟ من به دو انگیزه به سرای پدر و برادرانم پناه آوردم. نخست این که درخواست کنم پاسخی دندان شکن به آن شاه بی ارزش و گستاخ بدهید و سپس آن که از برادرانم به ویژه رستم پوزش بخواهم از دل و جان.
پروردگارا تو را سپاس میگویم از اینکه این چنین مهر و مهربانی را بر رفتار و کردار فرزندان من ارزانی کرده ای. چه خوب کردی پسرم که بدین جا آمدی. بیگمان چنان پاسخی به آن شاه نمک نشناس و ناسپاس خواهیم داد که دیگر هیچ کدام از همتایان او در سراسر ایران بزرگ دست یازیدن به چنین رفتاری را در سر نپرورانند.
چنین است که پدر میگوید. چنان وی را بر جای خود خواهیم نشاند که دیگر به آسانی توان برخاستن نداشته باشد.
فرمان چیست پدر؟ چه باید بکنیم؟
در چنین گاهی چه میکنند؟
با سپاهی در خور به سوی کابل خواهیم شتافت.
نیاز به سپاهی بزرگ نیست. همین که آنان بدانند جهان پهلوان به سویشان روانه است، کالبد از جان تهی خواهند کرد.
تو چه میگویی رستم؟
با سپاهی کاری و زبده راهی کابلستان خواهیم شد.
بسیار خوب.
تو خود زود برو و از همکنون دست به کار سر و سامان دادن آنان شو.
از آمدن برادرم رستم چنان خوشنودم که از خوشی در کالبد نمی گنجم.
رستم می آید که همگان بدانند او هرگز برادر خود را در برابر بیگانگان تنها رها نخواهد کرد.
پروردگارا، از این همه مهربانی تو و از این که من در چنین دودمانی پای بر پهنه زندگی گذاشتم سپاس گذارم.
زواره
پدر،
شقاد را برای آسودان به سرایی ببر و سپس خود نیز به رستم ببیمند.
برویم شقاد.
برویم برادر.
اندیشه از پیرامون این داستان چیست رستم؟ با آنچه از شقاد گفته بودی گمان میکنی چون این چیزی به راستی رخ نموده است یا نیرنگی در کار است؟
داستانی که شقاد بازگو کرد رخ نموده است، یا در چارچوبی نمایشی یا براستی. هر گونه آن که باشد بهانه خوبی است تا گوش زدی و هشداری بی پرده به شاه کابل داده شود.
گفتم اگر نیرنگی در کار بود چه؟
نیرنگ با چه انگیزه و برای چه کاری؟
انگیزه شقاد همانیست که هنگام بودنتان در کابل رخ داد و کارشان رساندن گزندی به تو یا زواره.
چگونه گزندی میتواند باشد که توان خاموش کردن کینه داشته باشد؟
زبانم لال.
مرگ من
اگر در سر داشتم چه؟ هرگز از نیروی دوزخ کینه چشم پوشی مکن.
شاید آنان به گفته شما بتوانند با نیرنگی مرا از میان بردارند. آیا گمان می کنید که شاه کابل آن اندازه ساده اندیش گشته که نابودی خیش را در گرو نابودی من گذاشته باشد؟ آیا او نمی داند که پس از مرگ من دودمان او نیز برچیده خواهد شد؟
نمی دانم. شاید تو راست بگویی. می خواهم بدانی که من در برابر شقاد آن گونه سخن گفتم. اگر اندکی با سخنانم همراه نباشی هرگز نخواهم گذاشت که به سوی کابل بروی.
نگرانی شما بیهوده است پدر. آنان نه توان نبرد با ما را دارن و نه به کار بستن نیرنگی. بس آسوده دل باش و بگذار تا این کابلی را بر جای خود بنشانیم. هرچه هست از سوی اوست. شقاد بازیچه بیش نیست. باید پذیرفت که شقاد هرچه باشد دست پرورده اوست. او تنها نامی از شما را با خود دارد و نه چیز دیگر.
باشد پسرم. پس از تو میخواهم که نخست نگاهبان خود و سپس برادر از زواره باشی. من نیز تو، زواره و دیگر همراهانت را به اهور مزدای بزرگ میسپارم.
بهتر است که در رفتن به کابل شتاب کنیم. ترسم این است که آگهی رفتن به کابل در بیرون از شهر به مادرم رسیده و او نابهنگام سر برسد و دودلی را در شما ژرف‌تر کند. آنگاه به راستی رفتن به کابل را باید به فراموشی بسپاریم.
آری پسرم، تو راست میگویی. پس شتاب کن.
بدرود پدر.
بدرود پسرم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
همان گونه که گفتم باید نیرنگی در کار باشد.
آری، اما نگفتید چه نیرنگی و برای چه؟ تا اینجا رسیدید که برخورد آن روز شاه با شقاد نمایشی بیش نبوده. اگر آن نمایش بوده، رفتن شقاد به زابل نیز نمایشی بیش نیست. اکنون پس از آن چه؟
گمان من این است که شقاد در آشکار با دلگیری از شاه به زابل رفته است. او در آنجا به بدگویی از شاه در نزد زابولیان خواهد پرداخت تا آنها به ویژه رستم را وادار کند تا برای گوشمالی او به انگیزه دشنام هایی که به او و دودمانش داده است و نیز پررنگ تر کردن داستان نپرداختن باج و یا دروغ های دیگر راهی کابلستان گردند.
اگر به راستی چنین شود و جنگی درگیرد؟
جنگی در نخواهد گرفت. دست کم با آمدن رستم جنگ نخواهد شد.
پس چه؟
با در این سالهای پرشمار زندگی آن اندازه سرد و گرم روزگار را چشیدم که بدانم شاه جلوی جنگ را خواهد گرفت، دست کم این بار.
پس نگرانی شما از چیست؟
نگرانی به پس از آن برمی گردد.
تو را به اهورامزدا سوگند که روشن‌تر سخن بگو.
آن نیرنگی که از آن سخن گفتم باز می گردد به کینه شغاد از رستم که در آن روز از او به دل گرفت. شغاد به زابل رفته تا با هر ترفندی رستم را با خود به کابل بیاورد. آنچه در پنهان این نیرنگ نهفته است نابودی جام پهلوان رستم است.
پروردگارا به تو پناه میبریم.
آری، شب و روز آرزو میکنم که ای کاش به نادرست اندیشه کرده باشم. آن دیواری که دور شکارگاه از نیروهای ویژه کشیده اند برای آن است که کسی پی به کاری که آنجا در انجام است نبرد، چرا که این داستان شوم در آنجا به پایان خواهد رسید.
اکنون چه باید بکنیم؟
هیچ، از دست هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست.
شما وزیر شاه هستید
و شما هم بزرگ بزرگان، بزرگی که شاه باید به آسانی پذیرای شما باشد.
آزمونی کنید و به سوی شکارگاه بروید. گیرم که توانستید و با شاه دیداری هم داشتید. مگر درباره گزینش شغاد سخنان شما را پذیرفت که این بار بپذیرد؟
بدبختانه اندیشه های او با اندیشه های شوم شغاد در همچنان گره خوردند. هیچ نیروی توان گشودن آنها از یکدیگر را ندارد.
پس شما این سخنان از چه رو با من بازگو می کنید؟
نخست این که گفته شود آنچرا که باید گفت و دیگر این که این کال بده هم باشد از درد را لختی آرام و سبک نمایم.
مرگ رستم؟ ای اهورامزدای بزرگ، ای یزدان بی همتا، بندگان گمراهت را به راه راست راه نمایی کن. دیگر تا به کی باید در بند خردی خرد بی خردان باشیم؟ مرگ رستم؟ نابودی رستم؟ همه ایران بزرگ در سوی و کابل ناچیز و ناتوان در سوی جای خواهند گرفت. با مرگ رستم کابلستان نیز نابود خواهد شد. همه نابود خواهیم شد.
سواره؟
بله برادر.
هیچ گمان می کردی که به این زودی دوباره به کابل بیایی؟
کابلستان سرزمین زیبایی است. ما این دیدار را وامدار برادرمان شغاد هستیم.
پس باید از او سپاسگزار باشیم. تنها باید امیدوار باشیم که در برابرمان دستی به ناسازگاری نجنبد.
بیگمان کسی را یارای چنین رفتار گستاخانه‌ای نخواهد بود.
چند سوار به سوی ما می آید.
بدون شمشیر و زره.
نگفتم؟ این بس که آنان آگهی یابند جهان پهلوان به سوی آنان می رود، سراپایشان دچار لرزه خواهد شد و دست لرزان نیازی به شمشیر ندارد.
چهره سواری که در پیش می تازد به چشم آشنا می آید.
او شاه کابلستان است و همراه وزیر و تنی چند از کارگزاران دربار کابل.
فرمان بده تا همه بیستند.
بیستی؟
میبینید؟ او از اسب پیاده شد.
او چه میکند؟
چکمه از پای در آورد و به دوش انداخت.
دستار نیز از سر برگرفت.
اینها همه نشانه پشیمانی و پوزش خواهی است. سر برهنه، پای برهنه و دست بر سینه.
منسو میاد.
درود بر جهان پهلوان رستم نامدار. ناگفته میدانم که از چه روی دوباره پای به خاک کابلستان گذارده اید. شقاد برادر ارجمند شما از ما دلگیر شده و کابل را به سوی زابل ترک گفت، چرا که من سخنانی بر زبان آوردم که بسیار ناروا و نسنجیده بود. جهان پهلوان، این شاه کابل است که با سر و پایی برهنه و با چکم برگردن به پوزشگاهی در برابر تو ایستاده است. من در آن میهمانی سری گرم از باده داشتم. زبان و خرد به فرمان من نبودند و گفتم آنچه را که نباید بر زبان می‌راندم. اکنون این گردن من و آن شمشیر بران شما، یا از گناه من درگذر یا بیدرنگ سر از تن این شرمگین جدا کن.
رستم هرگز سر از تنی که در دستانش شمشیر نباشد جدا نخواهد کرد.
بیگمان این از خوی جوانمردی او سرچشمه میگیرد.
برخیز و زانوان خود از خاک برگیر.
تا جهان پهلوان بانگ بر نیاورد که از گناه من چشم پوشیده است، هرگز این تن از خاک جدا نخواهد شد و بر پای نخواهد ایستاد.
تو را بخشیدم ای مرد. باشد که دیگر به ناروا از تو سخنی به ما نرسد. و دیگر اینکه چون گذشته شقاد را ارج بگذاری، چرا که ارج نهادن بر او ارج نهادن بر ماست و نشانه راستگویی و راست کرداری توست.
سوگند به اهورامزدای بزرگ که تا جان در بدن دارم جز مهربانی با شقاد و فرمان برداری از دربار زابلستان رفتار دیگری از من سر نخواهد زد.
اینک چکمه بر پا و دستار بر سر بنه و سوار بر اسب خود شو.
سپاسگزارم ای جهان پهلوان نامدار، سپاسگزارم.
شقاد.
بله برادر.
از اسب به زیر شو تا شاه را در سوار شدن بر اسب یاری کنی.
به چشم برادر. بگذار تا تو را یاری کنم.
شقاد فرزندم، اگر بدانی که از دیدار دوباره تو چند اندازه خوشنود هستم، بگذار تو را در آتش بکشم. بیا پسرم.
نمایشی بسیار زیبا برپا کردی.
دنباله نمایش زیباتر از این خواهد بود.
بیا تا تو را سوار بر اسب کنم.
سپاسگزارم فرزندم، سپاسگزار.
گمانم دیگر نیازی به سرازیر شدن ما به کابل نباشد. اکنون کار ما به پایان رسیده است. بهتران است که پس از دمی آسودن در اینجا به زابل بازگردیم.
هرگز، هرگز نخواهم گذاشت که چنین کنید. این چنین بازگشتن بدون آنکه پای بر چشمان من بگذارید و چند روزی میهمان من باشید، برای من از هزاران دشنام گرانتر است. شقاد، تو از برادرانت بخواه، از آنان بخواه اکنون که به بزرگی و جوانمردی مرا بخشیدند، بگذارند تا من به چاکری در پیشگاهشان جشنی و بزمی برپا کنم.
برادر، من نیز از شما میخواهم خواست او را گردن نهید و چند روزی میهمان من باشید تا دست کم سیر از دیدارتان گردم.
بسیار خوب. چند روزی در کابل خواهیم ماند. تنی چند از بزرگان برمیگزینیم تا با ما همراه شوند. دیگران همینجا آسوده باشند تا بازگردیم.
Thank you. شکارگاه بسیار زیبایی است.
بیگمان به زیبایی شکارگاه های زابل نخواهد بود.
زواره را نمیبینم.
زواره با گروهی به سوی دیگر شکارگاه رفت.
شکارگاه بزرگی است و پر از شکارهای گوناگون. من، شما و شقاد نیز از سوی دیگر به دنبال شکار خواهیم رفت.
بهتر از کمی بتازیم تا زودتر به شکاری برسیم،
تا جهان پهلوان چه بگویند.
آشاد بتازیم. برو نخش.
یک شکار بیستید.
خدایا چه آهوی زیبایی. بیگمان این آهو با تیر و کمان جهان پهلوان از پای در خواهد آمد.
از آن شما بزنید.
هرگز، اینجا میهمان شما هستید. پیش تاختن از شما گستاخی است.
برو برادر، برو و به این کابلیان راه و روش شکار را بیاموز. برو و بگذار اینان با چشمان خود تیراندازی و شکار کردن رستم نامدار را ببینند.
آری جهان پهلوان، آری. بتازید تا شکار از تیر رس بیرون نرفته.
بسیار خوب،
ما در اینجا به راه خواهی ماند تا شما با آن آهو بازگردید.
برویم راش. چرا چنین کردی رخش؟ چرا ایستادی؟ شکار از چنگ من میگریزد. شتاب کن، را بیافت. با تو هستم رخش. نکند میخوایی آبروی من را نزد این کابلیان ببری. راه بیافت، شکار گریخ. چه شده رخش؟ نکند دست و پای داسیب دیدند. بگذار پیاده شوم. این از دستهایت، این هم از پاهایت. نه چیزی نیست. تو را چه می شود؟ چرا پیش نمی روی؟ من تا کنون با تو به جز نرمی رفتار نکردم. اینک مرا وامی داری تا تازیانه بر تو بزنم. راه بیافت، راه بیافت. رخش، خدای من، چرا مرا وادار به زدن تازیانه کردی؟ بیگمان تو از چیزی آگهی یافته‌ای که من توان بازیافت آن را ندارم. بسیار خوب، اکنون که شکار از ما گریخت، برویم کنار آن درخت، زیر سایش نخیاران بگیریم تا دیگران به ما نزدیک شوند. بگذار سوار شوم. اینک راه بیافت، آرام به کنار آن درخت برو. بس که نمی روی، راه بیافت دیگر. بسیار خوب، این هم درخت، رسیدیم. دل بندم، دیدی چگونه گرفتار نیرنگ این ناجوان مردان شدیم. تو با چشم درون این گودال پوشیده را که پر از تیغ های بران است دیدی، و من با چشم سر آن را نیافتم. بیگمان سر تا سر این دشت با پر از این گودال هاست و این یکی به من و تو رسیده است. آنان ما را در این گودال ها رها خواهند ساخت تا جان به جان آفرین واگذاریم.
چه می شود پهلوان؟ این خون توست که گودال را پر کرده؟ اینک دیگر تو به ریختن خون و تارمار کردن سپاه نخواهی نازید. آیا می توانی برخیزی از کابل باج بستانی؟ بازم که دیگر شاهان بلندپایه از شنیدن نام تو بر خود نخواهند لرزید. چگونه؟
پروردگارا، جهان پهلوان، تو را چه بیش آمده است؟ همه تو خواهم رفت و با کسانی باز خواهم گشت تا تو و رخش را بیرون بیاورند. میروم تا پزشکی بخوانم. خدایا، سراسر گودال رنگین از خون گشته است.
ای دون منش بدگوهر، چه میگویی؟ زهر این تیخ آکاری تر از آن است که پزشکی بتواند من و رخش زیبایم را یاری دهد. گمان میبری با این سخنان میتوانی دست خود را در این نیرنگ پنهان کنی؟ نیک بدان که پس از من تو هم چندان ماندگار نخواهی بود.
گاه کن دستم مرگ ریزد یا بگویی دست نمی کشد.
شغاد، هرگز نتوانستم در دل پذیرای تو باشم و اینک به چرایی آن پی بردم. اینک با این نیرنگ مرا از پای در آوردی، از تو خواهشی دارم.
خواهش کن، بگو. به شادمانی مرگ تو در این در هر چه بخواهی به انجام خواهم رساند.
من و رخش از این گودال زنده بیرون نخواهیم آمد. میدانم که یاران مرا نیز گرفتار چنین نیرنگ و گودالی نموده ای. از کسی به یاری من نخواهد شتافت. شاید تا رسیدن مرگ اندکی به درازا کشید. از تو میخواهم تا تیر و کمان مرا که کنار گودال افتاده با دو تیر پایین بیاندازی. تو اگر جان فران درندهی پیش از مرگ آهنگ من کردند، به توانم آنها را از خود دور کنم.
بگیر این کمان کیانی، این هم بگیر.
روش زیبای من در این دم پایانی اندکی مرا یاری کن. میدانم که تو نیز درد میکشی. بایزار تا تن خود بر تو هموار کنم تا با اندک توانی که در من مانده شاید بتوانم این دو تیر را در سینه این نابکار بنشانم. این تیر نخست